سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل.
تقدیر و تشکر میکنم از حضور شما برادران و خواهران گرامی که در این جلسه علمی حضور به هم رسوندید. همچنین تقدیر و تشکر میکنم از جناب آقای استاد دکتر همایون از دانشگاه امام صادق، عضو هیئت علمی دانشیار از دانشگاه امام صادق از تهران تشریف آوردن، و همچنین از محضر اساتید گرانقدر جناب آقای دکتر بابایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، جناب آقای دکتر کاریگر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. موضوعی که در خدمت شما در این جلسه علمی به بحث گذاشته میشه درباره کارکردهای تمدنی اندیشه مهدویت هستش در ارتباط با در حقیقت احیا و برپاداشت تمدن جامعه عصر غیبت، جامعه منتظر. این دومین جلسه ای هستش که در رابطه با تمدن مهدویت در اینجا برگزار میشه. جلسه گذشته عنوان بحثمون ویژگی های تمدنی جامعه عصر ظهور بود و نقش آن در ارتباط با احیای تمدن اسلامی که به بحث گذاشته شد. باز در اون جلسه ما در خدمت جناب استاد همایون بودیم. من کلیاتی از محورهای بحث جلسه گذشته رو محضر شریفتون عرض می کنم تا اینکه شما در فضای بحث قرار داشته باشید و در ادامه انشاءالله موضوع امروز رو که مرتبط هست با بحث قبلی پی می گیریم. جلسه گذشته جناب آقای دکتر همایون یه نظریه ای رو مطرح کردن و دیدگاهشون در ارتباط با تمدن در واقع الهی و مهدوی و اسلامی اینه که ما یک تمدن منقطعی از سایر انبیا نداریم. ایشون از واژه اتصال استفاده کردن، ضمن اینکه کتابی هم ایشون در این زمینه تدوین کردن به نام ملک مهدوی که در ادامه اون تعبیر ملک رو خدمتتون عرض می‌کنم. ایشون معتقد هستند تمدن‌ها از همه از یک ریشه‌اند و به هم متصلند تا اینکه به عصر غیبت، به عصر ظهور ختم میشن و در نهایت اوجشون به زمان رجعت. بعد فرمودن خود واژه و مفهوم فرهنگ و تمدن، گرچه البته ما جلسه گذشته تفاوت فرهنگ و تمدن بحث نکردیم، حالا شاید امروز اگه به مناسبتی بشه حالا در واژه شناسی و مفهوم شناسی تبیین بشه بد نیست. فرمودن که دو واژه فرهنگ و تمدن تقریبا از بعد از رنسانس در مغرب زمین با توجه به تحولاتی که به وجود اومده بود شکل گرفته. درباره تمدن اسلامیشون گفتن ما سه تا نگاه میتونیم داشته باشیم و سه تا نظریه در اینجا میتونه مطرح باشه. نظریه اول اینه که آغاز تمدن اسلامی از حکومت نبوی به خصوص بعد از تشکیل یا بعد از هجرت رسول اکرم صلوات الله علیه به مدینه و تشکیل حکومت نبوی آغاز میشه. این در واقع تمدن اسلامی از اونجا شروع میشه و تا سال 656 دچار فروپاشی میشه. به هر حال اوجی داشته و در نتیجه فروپاشی آغاز میشه. نگاه دیگه اینه که در همین دوران 250 ساله حضور فیزیکی ائمه علیهم السلام نقش مهمی ائمه در احیای تمدن اسلامی داشتن، به خصوص امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام، و این همچنان ادامه داشته تا فروپاشی در واقع حکومت صفویه در سال 1135 و دیدگاه سوم که ایشان این نظریه سوم رو مورد تأکید قرار دادن و پذیرفتن اینه که آغاز تمدن اسلامی رو ما بایستی از هبوط حضرت آدم علیه السلام به زمین تلقی بکنیم، چنانچه برخی از انبیا ما این ویژگی های تمدنی رو به خصوص انبیایی که حکومت تشکیل داده اند مانند حضرت سلیمان، مانند حضرت یوسف علیه السلام بیشتر روی این بحث حکومت چون از عناصر مهم تمدنی به شمار میره، ایشون روی این تاکید داشتن که میرسه تا حکومت نبوی و تا عصر ائمه علیهم السلام و در نهایت عصر غیبت و ختم میشه به در واقع اوجش به تمدن جامعه عصر ظهور و مهمتر از آن یعنی اوجش در زمان رجعت که ایشون تعبیر داشتن برای همین و بودن ما عصر ظهور رو میتونیم ملک عظیم نام ببریم از آن و ملک مهدوی رو که کتابی هم در همین زمینه تعریف کردن در همین راستا مطرح کردن. خب این خلاصه دیدگاهشون در اون جلسه بود. سرور ارجمندمون استاد گرانقدر جناب آقای دکتر کاریگر تأملاتی در اون جلسه به این دیدگاه داشتن. اولا واژه اتصال روشون گفتن که ما تو روایاتمون تعبیر اتصال نداریم بلکه تعبیر انتظار رو داریم و در ادامه دیدگاهشون این بوده که این نظریه با انبیایی که حکومت تشکیل ندادن مانند حضرت عیسی مسیح علیه السلام نقض میشه. به هر حال سروران محترمی هم که در اون جلسه حضور داشتن نقطه نظراتی داشتن، سوالاتی داشتن، پرسش هایی مطرح شد و در ادامه پاسخ هایی هم نسبت به اون پرسش ها. در این جلسه ما در خدمتون ادامه همین بحث رو پی میگیریم، منتها بیشتر میخواهیم مستاقی و موردی بحث بکنیم، یعنی با توجه به اینکه بحثمون راجع به کارکردهای تمدنی اندیشه مهدویت هست عنایت دارید. اصولا کارکردهای دین در تمدن سازی مورد توجه اندیشمندان جهانی است. من دو سه نمونه از بیانات همین متفکران رو خدمت شما عرض میکنم که یعنی این که دین و ایدئولوژی بتونه تمدنی رو برپا بکنه این تقریبا مورد وفاق دانشمندان اندیشمندان همگان است. مثلا این جمله ماکس وبر معروفه و این هم در آثارش اومده و برخی از شارحان نظریه ایشون این رو نسبت دادن به ایشون که ایشون میگه تمام مظاهر تمدن جدید غرب، اقتصادش، سیاستش، علم و هنر، دیوان سالاری، همه اینها رو میگه ریشه در دین داره. بنابراین ما میتونیم در حقیقت از اندیشه دینی و به خصوص در اندیشه اسلامی و اوج آن که مهدویت در حقیقت تبلور کامل اندیشه اسلامی هستش میتونیم عناصر رو پیدا بکنیم که اون عناصر بتونه در تمدن سازی ما دخل داشته باشه. در این جلسه من خواهشم این از محضر جناب استاد همایون اینه که اصولا ما چه مؤلفه ها و چه عناصر رو میتونیم از عصر ظهور بر بگیریم که اون عناصر و مؤلفه ها بتونه در تمدن سازی جامعه منتظر و در عصر غیبت بتونه مؤثر باشه. اگه اجازه بفرمایید به مدت 25 دقیقه این بحث در خدمت شما باشیم، بعد در خدمت تأملاتی که سروران محترم به عنوان ناقد بحث دارن خدمتشون خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.
10:45
10:45 شما بخش اول رو بفرمایید ان شاء الله در خدمتتون.
اجازه فرمید. اجازه فرمید. های کاری گذارم. با اجازه شما. با اجازه آقایون. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا صلوات الفرس اللهم صل على محمد وعلى آله. خب توفیق مجدد شد که دوباره مصدق باشیم و برنده بسیار بسیار توفیق زمینی که عذرخواهی میکنم از حضور همه بزرگوارانی که حتما برای اظهار نظر صلاحیت بیشتر از بنده دارن، به همون روش جلسه قبل که امر کردن و بنده هم اطاعت کردم، در خدمت شما طرح موضوع میکنم و انشالله از محضر بزرگوارانم برای نقد و تکمیل و هر اتفاق دیگه که در مورد این بحث باید بیفته انشالله استفاده خواهیم کرد. سعی میکنم تو همین 25 دقیقه اصل حرف رو یه جوری منظم بکنم و تقدیم بکنم. قرار بر این شد که برخلاف جلسه قبل که یکمی روی آسمان پرواز کردیم، بیایم روی زمین. یعنی این مهمترین چیزی بود که من برای این جلسه تو ذهنم بود که از جلسه قبل قرار بر این شده که یکمی بیایم مصداقی‌تر روی زمین و بگیم امروز باید چه بکنیم. قاعدتاً تو همون چارچوبی که آقای دکتر ملکی ایراد فرمودن، تو اون چارچوب باید بریم. یعنی من هنوز همون چارچوبی که اون جلسه عرض کردم خدمت شما رو توی ذهنم هست و با همین فرض میریم جلو. الان تو را میومدیم خدمت آقای کارگر داشتم عرض میکردم که تصور من تا الان تا قبل از که بیام تو جلسه این بود که ما مهدویت و توان تمدن سازی مهدویت و دین رو داریم فرض میگیریم، حالا میخواییم بیاییم بگیم باید چه بکنیم. ظاهرا قرار بر این هست که در مورد این موضوع هم یه کمی صحبت کنیم، یه چند دقیقه ای در مورد این موضوع اول باید مثلا صحبت کنیم که آیا دین یا به طور خاص و به طور ویژه موضوع و اندیشه مهدویت میتونه تمدن ساز باشه یا نه، و بعداً وارد این بشیم که چگونه این کارو در دوران معاصر باید انجام بدیم. این الان وظیفه ما چیه و چه الگوهایی و روالهایی پیش رومون هست. فکر میکنم این بحث رو تو این چند دقیقه‌ای که مزاحمتون هستیم این چنین جلو ببریم. خب با اون فرضی که من عرض کردم، همون موضوع اتصال، اینکه از حداقل قیام حضرت نوح به این طرف تا نرجعت که تا قیامت این مسیر مسیر متصلی خواهد بود و یه نقطه عطف بسیار بسیار جدی به نام ظهور داره، پس قاعدتا ما باید دنبال شرایط تمدنی با همین ادبیاتی که خودمونم میفهمیم اجمالا که عرض کردم این ادبیات آریه گرفته شده هست، ولی بالاخره برای اینکه ما بتونیم وارد یه نوع مطالعه‌ای بشیم با همین شروع میکنیم، دنبال عناصر تمدن ساز اون دوره باشیم بر اساس روایاتی که داره تصویر میکنه و آیاتی که منشأ اصلی اون روایت از تصویر میکنه وضعیت آخرالزمان. مثلا همین موضوعی که فرمودن موضوع حکومت که جلسه قبلم مفصل با هم صحبت کردیم که حکومتی که از جدیترین عوامل و حلقه های تمدن سازی تشکیل حکومت، خب شما نگاه میکنید میبینید که فضای غالب جریان بعد از ظهور حکومت جهانی مبتنی بر عدل و خیلی چیزای دیگه‌ای که در مورد این حکومت گفته شده، خب یعنی این حلقه کامل میشه، نه تنها وجود داره، نه تنها داره با قدرت عمل میکنه که داره تمدن سازی هم میکنه، یعنی به همین سمت تمدن سازی داره میره و ذیل یه نگاه کلی مهدوی از ذیل امام معصوم داره این جریان شکل میگیره. یا فرض کنید میایم توی موضوع علم، خب ما خیلی روشن داریم که اون چیزی که انبیا تا زمان ظهور آوردن دو جزئه و بعد از عرض کنم خدمت شما که ظهور 25 جزء اضافه میشه، به نحوی میشه که نه فقط این مثلا علم دست خواصی باقی بمونه. شما دیگه دیدید میگن خانوما توی خونه اجتهاد میکنن، حالا این بعضیان به همین اوضاع و احوال سلام علیکم الله اینترنت و غیره و اینا برمیگردن، فعلا به ایناش کار نداریم، ولی این فضای عمومی علم هست که داره دامن زده میشه و عمومی شدن علم ضمن گسترشش که خوب گسترش علم موضوع مهم و عامل مهمیه برای تمدن سازی، ولی اونه که شاید بیشتر از این گسترش و تعمیق نقش داشته باشه عمومی شدن علمه. یعنی این علم بیاد توی سطح فرهنگ عمومی جامعه در دسترس مردم قرار بگیره و همه بتونن با این علم کار کنن، اینجا تمدن سازی داره اتفاق میفته. یا فرض کنید یکی از موضوعات مهمی که توی تمدن قابل پیگیریه موضوع اقتصاده، که بالاخره روابط اقتصادی این جوامع چگونه داره با هم دیگه تنظیم میشه. خب شما روایات بیشماری دارید، میبینید که اونجا موضوع اقتصاد، فکر میکنم جلسه قبلم شاید در موردش صحبت کردیم، از این محوریتی که داره خارج میشه. یعنی اینقدر این منابع در دسترس قرار میگیره که حالا مثالش رو اومدن
معادن هست که میاد رو و فرض کنید میگن که پولو میریزن اونجا، میگن هر کی میخواد بیاد برداره، کسی نیاز نداره و چیزایی که شاید جلسه قبلم با هم دیگه صحبت کردیم. جریان ارتباطی و روابطی که بین انسان‌ها شکل میگیره، این که این روابط بتونه کاملا گسترده، جدی، عمیق و مهم باشه. اینکه مثلا فرض کنید مردم جهان تلاش میکنن که 5 نوبت نمازشون رو تو مسجد کوفه همه به جماعت بخونن، خب اینا نشون میده که یه امکانی داره فراهم میشه برای این نوع ارتباط. یعنی میگن میان نمیرسن بس که شلوغ هست و غیره و اینا، این همشو بدونیم. یا مثلا فرض کنید شهرسازی که خونه های کربلا به هیره میرسه و اونجاها، یعنی این شهر اینقدر گسترده میشه، کوفه عرض کردم اشتباه گفتم، اینا رو عرض کنم که آدم نگاه میکنه مینه خب اینا همه همون چیزاییه که ما داریم توی همین مطالعات معمول تمدن سازی خودمونه و خیلی چیزای دیگه. تکنولوژی رو مثلا فرض کنید، موضوع فناوری موضوع مهمیه که شاید هم باز یادم نیست جلسه قبل با هم صحبت کردیم که الان حد ما در حوزه فناوری چیه و در اون موقع ما چه ابعاد گسترده تری از فناوری رو واردش خواهیم شد. ارتباط ما با موجودات ساکن غیر کره زمین، موجودات عرض کنم خدمت شما که و عوالم دیگه با ملائک برقرار خواهد شد، اینا بالاخره یه چیزیه برای خودش دیگه، باید نشست اینا رو فکر کرد که این تمدن چگونه خواهد بود. ولی تقریبا آدم نگاه میکنه هر چیزی که ما در همین مطالعات تمدنی معاصر خودمون میابیم به عنوان شرایطی که داره یه تمدن رو شکل میده و ارتباط نظاممند اینا به ویژه زیله عقاید نظری اصلی تمدن میسازه، به طریق اولا و در حد اعلا توی جامعه بعد از ظهور وجود داره. ولی این که آیا ما از همین الان میتونیم شروع کنیم همون شرایط رو ایجاد کردن، یعنی مثلا بیان به قول حالا امروزمون نشانه سازی کنیم، شروع کنیم کوفه رو بسازیم، گسترش بدیم، بزرگش بکنیم، بگیم این کوفه اگر که درست شد بعد دیگه تمدن ساخته شده. یکی از کارهایی که ما باید بکنیم اینه که کوفه مثلا ساخته بشه. یا اینکه میفرمان امام و قاضی بدون نیاز به شهود، بدون نیاز به عدلین قضاوت میکنه، بگیم خب ما همین الان دیگه اینو اجرا بکنیم بعد این میشه تمدن. واقعا اینجوری نیست. قبلا با هم صحبت کردیم که این اتصال که داریم صحبتشو میکنیم با یه تدریجی هم همراهه، یعنی شرایطی باید فراهم بشه که یواش یواش به طور طبیعی این اتفاقات بیفته و این تمدن ساخته بشه. اون اصلی که بر این شرایط حاکمه به نظر من ماجرای ظهوره. از اینجا میخوایم وارد بحث اصلیمون بشیم. ظهور نه به عنوان اون پدیده خاصی که ما میشناسیمش، به عنوان یه اصل حاکم بر کل این جریان، یعنی ظاهر شدن، آشکار شدن، منکشف شدن در مورد همون جنبه ملک مهدوی که عرض کردم خدمت شما و حقایقی که بر این عالم حاکم هست. این چیزی که داره اتفاق میفته که ما میتونیم ادعا کنیم که الانم در جریانش هستی، میتونیم بگیم بعدن هم همین خواهد بود، میتونیم بگیم تا اون عرصه رجعت و قیامت هم که صحبت کردیم همین خواهد بود، موضوع داره قدم به قدم ظاهر میشه و منکشف میشه. این موضوع رو خدمت شما نگه دارید. من برگردم به یه مثال تاریخی. من میخوام در واقع اینجوری بگم، سه تا الگو رو اجمالا تبیین کنم خدمت شما تو این یه رو فرصت باقی مونده ای که داریم، هر کدوم چند دقیقه توضیح میدم که یکیشم الان داره توضیح میشه خدمت شما که الگوی حضرت آقا است، یکی الگوی حضرت امامه، یکی یه الگویه که از بررسی تاریخی تمدن هایی که ما فعلا میشناسیم. از این سومی شروع بکنیم. ببینید اینقدری که اگه قرار باشه این تمدن‌ها به هم دیگه متصل باشن، شاید یه راهی این باشه که ما یه نوعی از در واقع تبیین و بررسی رو انجام بدیم که ببینیم الگوها و عوامل و اتصالات و حلقه‌هایی که شکل گرفته تا این تمدن‌ها در تاریخ اسم شده تمدن، اینا چیا بوده. مثلا نگاه می‌کنید ببینید همین موضوع علمو که عرض کردم خدمت شما، توسعه علم، گسترش علم اساسا یکی از اون عوامل جدی تمدن سازه. شما مثلا میگید تمدن یونان رو ما در تاریخ سراغ داریم، خب میبینیم تمدن یونان یکی از مهمترین چیزایی که در موردش وجود داره موضوع علمه. یعنی علم به هر نحوی که الان داریم تبیینش میکنیم توی جریان علم واقعا یک برجستگی ایجاد شده توی تمدن یونان. حالا فعلا اجمالا ظاهرشو دارم عرض میکنم، ممکنه خود اینام قابل بحث مفصلی باشه. میای توی تمدن اسلامی، تمدن اسلامی مصطلح خودمون که اول جلسه هم آقای ملکی را فرمودن صحبت میکنیم، میبینیم که گسترش علمی که اتفاق افتادی که از اون عوامل جدی تمدن سازی بود که حالا تا 656 تا 1135 تا الان تا هر موقع که بگیم، بالاخره این علم هست که داره کار میکنه، همون علمی که زبان باقره این سلام الله علیه ما رشد کرد. میاد توی تمدن غرب نگاه میکنید، اون اتفاقی که توی رنسانس افتاد توی عرصه‌های متفاوتی بود، توی هنر بود، توی علم بود، توی فلسفه بود، ولی به هر حال اون شکل جدیش توی ماجرای علم روشن بود، یعنی تحول علمی جدی شکل گرفت. و اگه قرار ما امروز، حالا برای امروزمون از همینجا یواش یواش صحبتشو شروع بکنیم، اگه قراره برای امروزمون هم تمدنی بسازیم که سر در گذشته هامون داشته باشه، چشم به آیندهمون داشته باشه، مهدوی باشه، اسلامی باشه، قرار باشه در جهت اون ملک جلو بره، لامحاله ما یکی از اون جدیترین کارهایی که باید انجام بدیم همین گسترش علمه که باید اتفاق بیفته. و همونطور که عرض کردم خدمت شما، عمومی شدن این علم، یعنی علم اولا باید گسترش پیدا بکنه، باید در دسترس قرار بگیره، علمی که بر مبنای این عقیده داره ایجاد میشه، نه علم همینجوری رها. حالا از همینجا من برگردم به این عقیده، یکی از اون چیزایی که باز به نظرم میرسه از این عوامل بسیار مهمی که در تاریخ تمدن ساز بوده، در آخرالزمان هم اصل اصلا اون هست، در همه سوابق تاریخی از تمدن هم که داریم میشه ردشو پیدا کرد، خود موضوع دینه. چه ابتداءن بخوای در نظر بگیری، چه تحولات دینی که اتفاق میفته در مورد اسلام و تمدن اسلامی که ما خب خیلی روشن اینو داریم که به هر حال وقتی دین اسلام در شبه جزیره آغاز شد، بقیه یه ماجراها پشت سرش اتفاق افتاد. حالا نه بگیم قرائت جدیدی از دین شکل گرفت، بگیم مثلا توی جامعه مثل ماجرای یونان، توی یونان شما نمیتونی، هنوزم که هنوز ما داریم بحث میکنیم که اینایی که تمدن یونانو ساختن بالاخره متدین بودن یا یه تمدن دینی رو زمین زدن و به این شکل در بودن، این بحث ها وجود داره. آیا اینا پیامبر بودن یا غیر پیامبر بودن یا در آموزش های پیامبران مداخله کردن، به هر حال میبینیم موضوع دین توی اون حدود 2500-600 سال پیش موضوع مهمیه توی این اتفاقی که شکل گرفته. بدون این نمیشه ماجرا رو رصد کرد. یا میاد شما توی جریان رنسانس، خب رنسانس تاریخ نمادینش با فتح قسطنطنیه 1453 هست، میبینید مثلا از 1483 دیگه جریان بازنگری در دین و اصلاح طلبی و این بحثایی که توی دین میشه و آخر سر منجر به ایجاد پروتستانتیزم میشه جدی راه افتاده، تا مثلا 1520 و 21 که دیگه ماجرای کتاب لوتر هست و ماجرای سوزوندن حکم پاپ در مورد تکفیر لوتر و اون اتفاقاتی که میفته. توی تمدن اسلامی رو عرض کردم، توی تمدن امروزمون هم همینه، یعنی ما این تمدنی که داریم میسازیم نقطه عطف جدی که ازش شروع کردیم جریان انقلاب اسلامی بود، جریانی بود که مبتنی بر دین شکل گرفت، نظریه‌ای به اسم ولایت فقیه بود و هنوزم ما با همون نظریه داریم میریم به سمت تمدن سازی. به نظر میرسه بعد از این دوتا یه ماجرای دیگه‌ای خیلی در تمدن سازی مهم هست که اونم باز از این بررسی‌های تاریخی گیرمون میاد و شاید همین سه چهار تا باشه که خیلی عوامل مهمیه، بقیه عوامل رو شاید باید ذیل اینا دسته‌بندی کرد. اینقدر که بنده حالا به ذوقم اینجوری میاد و میفهمم، یه ماجرای سرزمینی، یه عامل سرزمینی که توش حکومت شکل بگیره یا اون مرکزیت، ممکنه اصلا حکومت نباشه که معمولا هم حکومته و مهمم هست، ولی به هر حال یه مرکزیت سرزمینی باید وجود داشته باشه. با همین مثالایی که زدیم باز ببینید یه موقعی مردمی توی یونان باید احساس بکنن که میخوان یه کاری، اون قوم هم خیلی مهمه ها، حالا من این قومی که دارم میگم ذیل همین نگاه سرزمینی دارم تبیینش میکنم و الا یه قومی که احساس یه رسالتی میکنه و وای میسته پای تمدن ساختن، شاید اصلی ترین شرط تمدن سازیه. ولی این قوم یه جایی دور همدیگه اولا جمع میشن و یه رسالتی رو برای خودشون تعریف میکنن و وای میسن پای این کار. ها حالا رو هر عقیده‌ای که هست، اون عقیده معمولا همون دینیه که عرض کردم خدمت شما. توی تمدن اسلامی هم که میایید باز می‌بینید همین جور هست. صحابه پیامبر اکرم، ائمه معصومین، خود وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومدن و وایسادن و بالاخره مسلمانانی درست شدن که اراده کردن تمدن سازی کنن. توی تمدن غرب، توی ماجرای رنسانس، شاید این گروه یه ذره پنهان هستن توی تاریخ، ولی آدم تاریخو بیشتر که عمیق‌تر و دقیق‌تر مطالعه میکنه و میره مثلا روی ونیز و ایتالیا و اتفاقاتی که اونجا افتاد متمرکز میشه، میبینه بله واقعا اگرچه ظاهرش این بود که خب شدت تمدن سازی و قدرتش هم بالا بود، ولی باز یه گروهی داشتن این طراحی اولیه رو انجام میدن و بعد بقیه همه وارد شدن اون جنبه‌های علمی و مسائل دیگر رو ایجاد کردن. توی همین دوره خود ما هم بالاخره این روایاتی که جلسه قبلم عرض کردم که بالاخره از بین اهل فارس قراره که این ماجرا شروع بشه، حالا منطبق بر ما باشه یا نباشه، ولی بالاخره به عنوان یه دستورالعمل بر ما مهم هست. از اینجا قراره یه قومی شکل بگیرن که شاید هم با هم دیگه جلسه قبل ویژگی‌های این قوم رو صحبت کردیم، نمیدونم زید اون مطالعات جغرافیای استراتژیک با هم صحبت کردیم یا نه یادم رفته، ولی به هر حال این قوم و این سرزمین و این جایگاه یه ویژگی داره که قرار اینجا یه استقراری شکل بگیره و از این استقرار ما بریم به سمت بقیه. من فکر میکنم دیگه نظامهای حقوقی، نظامهای اقتصادی و هر چیز دیگه‌ای که قراره که در تمدن سازی نقش مهمی ایفا بکنه، قابل این که قابل اندراج ذیل این ماجرای این حکومت و این سرزمین مرکزیه هست. یعنی بقیه این نظام ها اینجا ساخته میشه. من مثال رنسانس رو یادم رفت بزنم خدمت شما، قومش رو گفتم، ولی واقعا رنسانس کجا به ثمر جدی نشست؟ اون موقعی که به قول خودشون آمریکا رو کشف کردن، اومدن یه سرزمین خالی، که خالی نبود، آدم داشت، قبلا فکر کنم با هم صحبت رو کردیم، خالیش کردن، 90 میلیون صافوس رو کشتن آوردن اونجا نشستن، این الگو رو آوردن، این الگو رو توی اونجا درست کردن و بعد البته گسترشش. این گسترش هم من بگم، حالا که فرصت کمی هم داریم در این حال بگم، ببینید موضوع گسترش هم باز یکی از اون ویژگی‌های مهم همراه تمدن هاست. کمتر تمدنی رو توی تاریخ میشه پیدا کرد که این مرکزیت سرزمینی رو که داره بعدش نخواد گسترش پیدا بکنه. توی رنسانس همین اتفاق افتاد و جالبه شما حالا غیر از این جنگ ها که فکر میکنم ابزار خیلی مهم تمدن غرب برای این نوع گسترشه، تا همین جنگ جهانی اول و دوم و تا امروزمونو همه اینا که هست، میبینید که یه اتفاق نمادین میفته. ما 1453 رنسانس رو داریم، 1483 ماجرای پروتستانتیزم و این اتفاقات رو داریم، 1492 به اصطلاح کشف آمریکا رو داریم، فاصله ها همه نزدیکه، ولی یه تاریخ داریم 1455، یعنی درست 2 سال بعد از همین ماجرای فتح قسطنطنیه. یعنی اینقدر نزدیکه به آغاز این جریان رنسانس اختراع دستگاه چاپه، و شما میدونید که اختراع دستگاه چاپ و بعد توالی این ماجرا تا برسه به هالیوود و تا رسانه های امروز که فلسفهش همون فلسفه هست، چقدر مهم بوده توی استقرار تمدن غرب، توی گسترش تمدن غرب. و شاید اگر ما بخوایم همینجور توی یونان و اسلام و غرب و امروز خودمون بیایم جلو، باید یک کمی حواسمون رو جمع کنیم که ما ایده ولایت فقیهمون رو به عنوان اون تحول دینی برای تمدن سازی داریم، توسعه علم و اتفاقاتی که داره میفته رو داریم، ماجرای مرکزیت سرزمینیمون رو به عنوان جمهوری اسلامی و امروز و با همه مسائلی که داره داریم، ولی ما به نظرم میاد هنوز برای گسترشمون به اصطلاح خودمون تبلیغمون ابزاری ویژه خودمون نتونستیم درست بکنیم. هنوز که هنوز ما توی این ماجرای این ابزارها داریم از همونایی که درست کردن استفاده میکنیم. ما روزی که انقلاب کردیم که این نمیدونم تبلت و گوشی موبایل و اینا که نبود، شاید مثلا اگر ما میخواستیم اختراع بکنیم یه چیزی رو هنوزم فرصت بود، حالا هنوزم هست، ذهن باید یه ذره خلاق باشه، مهندسای ما و غیره بتونن یه چیزی رو اختراع بکنن، یه کاری بکنن، ولی ما نکردیم. بعد ما نشون دادیم که آره میشه، میشه بعد از هالیوود و بعد از تلویزیون و بعد از ماهواره و اینا هم دستگاه‌های جدیدتری رو اختراع کرد، کردن و دارن باهاش همین کاری رو که امروز دارن انجام میدن، دارن انجام میدن. بله میتونیم بگیم اون تبلیغ چهره به چهره ما، اون ویژگی‌های خاص دین ما در تبلیغ، اینا مهم هست. واقعا تا همینجا اینا ما رو سر پا نگه داشته. ولی اگر قراره به سمت تمدن سازی بریم، این یه نقطه به نظرم میاد خلأ. حالا همینجوری من اینجا در دل کردم دیگه، باید یه جوری درست کنیم. این تا اینجا یه ماجرا، این یه الگو، دو تا الگوی دیگه فرصتش کمتر میشه. الگوی دوم مربوط به حضرت امام، بخشی از این ماجرا رو داره پر رنگ میکنه و یه استراتژی کلانتری بالا سرش میذاره. این نقل قول از آقای عسکرالدین، خدا رحمت کنه، رحمت الله علیه هست، که حالا ماجرای اون داستان مهمه و مفصل هم هست، ولی دیگه نمیرسیم صحبت بکنیم، که احتمالاً شما هم شنیدید. برمیگرده به زمستان 1341 بهمن ماه، که اونجا میگه امام میفرماد که امام به من فرمودن که، حالا به عنوان پیشگویی هم هست ولی ما فعلا ازش یه استراتژی میخوایم استخراج بکنیم، که ما در اینجا آقای عسکرالدین پیروز میشیم، حکومت اسلامی رو، ببین اون جنبه حکومت خیلی داره پر رنگ میشه توی این الگو، حکومت اسلامی رو در ایران مستقر میکنیم، تشکیل میدیم و مستقر میکنیم، که خود این مستقر کردنه تا همین امروز، امروزی که ما خدمت شما هستیم، ماجراهایی داشته و داره، تا همین انتخاباتمون و تا غیره و اینجور چیزا. بعد این ایده رو صادر میکنیم به جهان اسلام، یعنی ببینید قشنگ دقیق بر ما روشن کرده، نه اینکه اتفاقی بیداری اسلامی شکل گرفته، نه اینکه ما میتونستیم جاهای دیگه هم تاثیرگذار باشیم، حالا خیلی اتفاقی کشورهای اسلامی اومدن دنبال ایده انقلاب اسلامی. این طراحیه، این یه استراتژیه. ما از اینجا شروع میکنیم، اینجا مستقر میشه، در کشورهای اسلامی پیام گرفته میشه و به همین شکل ما انقلابمون به کشورهای اسلامی صادر میشه و بعداً به بقیه کشورهای جهان. اینو به شکل خبر فرمودن. عرض می‌کنم ما داریم ازش استنباط فعلا استراتژی می‌کنیم، برای اینکه ما وظیفه‌مون اینه که به همین شکل جلو بریم. و شما می‌بینید که حالا جالب، امام می‌فرمان این حداقل 30 سال طول می‌کشه. واقعاً ما 30 سال از ابتدای انقلاب اسلامی تا ورود به این مقطع بیداری اسلامیمون زمان برد، که حالا در ماجراهای بیداری اسلامی هستیم. اجمالاً عرض می‌کنم از جهت همین الگویی که داریم باش برمیریم و صحبت میکنیم، به نظرم میرسه تقریبا هر اون ابتلا و آزمایش و اتفاقاتی که در این جریان 30 ساله، میتونم اینو توضیح بدم ولی دیگه فرصت نیست، بر ما اتفاق افتاد و گذروندیم، داره توی سطح گسترده تری به نام جهان اسلام اتفاق میفته. یعنی خیلی من از لحاظ تحلیل تمدنی فاصله ای نمیبینم بین مثلا منافقین، سازمان منافقین، و این سازمان‌های تروریستی امروز ما از داعش و غیره. یعنی کارکرد تمدنی اینا تقریبا یه چیزه، داره یه کار بر ما انجام میده. فرض کنید تثبیت موضوع ولایت فقیه توی مجلس خبرگان و غیره ما تا مسائل دیگه‌ای که داشتیم، با شاخص شدن چهره حضرت آقا توی سطح امروزی، توی سطح جهان اسلام که داره اتفاق میفته دونه دونه. حالا فرض کنید ما توسعه علم رو اینجا شروع کردیم، به یه جایی رسوندیم، این قاعدتا باید بره تو همون سطح، برسه به جاهای دیگه. ما اینجا حکومت تشکیل دادیم، کم 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 کم، پس باید زمینه این حکومت در جاهای دیگه فراهم شه. یعنی این الگو داره همینجور توی قاعدتا باید بره به سطح سوم، برسه به سطح کشورهای غیر اسلامی. حضرت آقا اگه خاطرتون باشه اوایل ماجرای بیداری اسلامی بود، فرمودن که این جریان به سرعت به قلب اروپا هم نفوذ خواهد کرد. تا حالا دوتا نامه حضرت آقا هم به نظر میرسه که تلیعه همین ماجرا هست. اون اتفاقاتی که سر 99% و وال استریت و غیره افتاد، همینجوری باید تلقی بشه. یعنی کم کم ایده انقلاب اسلامی توی همین الگویی که حضرت امام گفتن داره میرسه، و برای ما در جریان بودن یا مدیریت کردن یا تحلیل کردن این اتفاقی که داره میفته برای فرآیند تمدن سازی ما، به نظر میرسه موضوع بسیار مهمیه. حالا که میایم توی این نظام یه ذره عمیق‌تر میشیم، به نظر میرسه که شاید تخصصی ترین و فنی ترین و دقیق ترین الگو مربوط به الگوی حضرت آقا باشه. دیدید دیگه، الان هم خدمتتون هست کاغذش، مشاهده بفرمایید. آقا میفرماد که ما 5 مرحله رو داریم تا تمدن اسلامی بخواد شکل بگیره، که اون تمدن اسلامی همونیه که حضرت امام، من یادم رفت این جمله رو بگم، فرمودن بعد از این مرحله اون موقعیه که ما بتونیم خدمت حضرت اعلام کنیم که ما آماده ظهور هستیم و اینو فرموده بودن 30 سال طول میکشه. مرحله اول انقلاب اسلامیه. من مسائلی هم که زیرش هست کنم دیگه نمیرسم توضیح بدم، ولی تو این برقه خدمت شما بعضن مسائلی که داریم ما بعضن به عنوان نمونه که برای اینکه انقلاب اسلامی ما کامل بشه و جا بیفته چه مسائلی هنوز داریم. ولی اینجوری نیست که بگیم ما الان انقلاب اسلامی رو پشت سر گذاشتیم، تموم شده. فرض کنید نظام اسلامیمون هم شکل گرفته، تموم شده. الان بعضن میگن ما تو مرحله دولت اسلامی هستیم. اینجوری نیست. ما تا تمدن اسلامیش هم یه دورشو رفتیم با همون استراتژی امام. حالا شما این دوتا الگو رو تو هم بکنید داره چه اتفاقی میفته. ما انقلاب اسلامی رو ایجاد کردیم، شروع کردیم، تا حد خیلی زیادی جلو رفتیم. یه جاهایی هم در داخل کشور خودمون انقلاب اسلامیمون کامل نشده. مثلا فرض کنید انقلاب اسلامی توی فضای مجازی هنوز شکل نگرفته. انقلاب اسلامی تو سینمامون نیمبند درست شده. توی اقتصادمون مثلا اگه اقتصاد مقاومتیمون کامل بشه میگیم انقلاب اسلامی ما در حوزه اقتصاد شکل گرفت. یعنی انقلاب اسلامی ما فعلا تو صحنه سیاست بوده که پیروز بوده و جلو رفته. خیلی از صحنه های دیگه هنوز نیاز به انقلاب اسلامی داره. تازه این در داخل کشورمونه. حالا شما اون الگوی امامو بذارید روش، تو سطح جهان اسلام و تو سطوح بالاتر هم باید این اتفاق بیفته. مرحله بعدی نظام اسلامیه. باز من بعد از مسائلی که هنوزم که هنوزه ما در مورد این نظام، همین ماجرایی که امروز هست از شورای نگهبان و خبرگان و مجلس و چی کاره هست و دولت چه شکلی باید، رئیس جمهور اختیاراتش، نحوه نظارت ها، اینا کلی مسائله که خیلی خیلی مسائل در این فرصت داشتیم با هم صحبت میکردیم. باز مقداری شده مقداریش نشده. سطح بعدی سطح دولت اسلامیه که خورتر میشه، عملیاتی تر میشه. سطح بعدی سطح جامعه اسلامیه که منبعث از این اتفاقات باید جامعه ما در سطح فرهنگ عمومی و زندگی طبیعی مردم این اتفاق بیفته. و بعد توی این مرحله نهایی ظاهرا توی الگوی آقا باز ما به همون اون الگوی گسترش و تبلیغ میرسیم. یعنی جایی که این الگویی که داره توی ایران شکل میگیره بتونه به بقیه جهان هم صادر بشه. ما اونجا مسائلی داریم. واقعا من اینجا نوشتم به نظرم میرسه ما یه دوره انزوای تاریخی طولانی از اهل سنت داشتیم. هنوزم که هنوزه بر ما ارتباط برقرار کردن با بقیه کشورهای مسلمان یه ذره برامون سخته. با اروپایی ها راحت‌تر هنوز میریم و میای حرف میزنیم تا با کشورهای اسلامی. اینا مسائلیه که پیش روی ما هست. اگر ما این سه تا الگو رو تو هم دیگه بتونیم بکنیم شاید بتونیم به یه الگوی دقیق‌تری برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اول تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر همایون که بحثتون رو شد دو رفته در همون مقدار ساعت
نه دو دقیقه بیشتر شد. ببخشید
ارزم به حضورتون ایشون نکاتی رو که اشاره داشتن من فکر میکنم در رابطه با تعریف تمدن، گرچه ایشون تعریف منسجمی رو لازم ندیدن که اینجا ایراد بکنن، ولی نکاتی که داشتن به نظر میسه تو تعریف تمدن میگونده. چون تعریف معمولا تمدن رو تعریفی که از تمدن ایراد شده میگن که تمدن یعنی سبک زندگی مجموعه از انسان ها در یک دوره تاریخی در یک منطقه جغرافیایی که دارای هدف یا اهداف مشترکی باشن و دستاوردهای خاصی داشته باشن. چون ایشون اشاره داشتن هم دوره تاریخی رو از دیدگاه ایشون اون بحث اتصال رو مطرح کردن که از حضرت آدم علیه السلام هست تا قیامت، تا رجعت و قیامت. منطقه جغرافیایی هم خب طبعا مؤثر در تشکیل تمدن‌ها که ایشون تاکید داشتن روی بحث سرزمینی که برای تأسیس حکومت و یا زندگی اقوامی که بخوان یک تمدنی رو بسازن مؤثره. ضمن این که طبعا وقتی که یک جای حکومتی تشکیل میشه و یا اینکه اقوامی در یک سرزمینی دور هم گرد میان طبیعتا دارای اهداف مشخصی باید باشن و همچنین طبعا بایستی اون زندگی مشترک در اون منطقه خاص باید دستاوردهای خاصی هم داشته باشه. بعد دیگه ایشون گرچه یه مقدار بناست که ما روی عناصر تمدنی جامعه عصر ظهور بحثمون رو بیشتر متمرکز بکنیم چون عنوان جلسمون هم اون هستش، ایشون نکاتی رو در اون رابطه داشتن. اولا اینکه دین نقش مهمی در تمدن سازی داره، بعد با همین نگاه ما اگر به اندیشه مهدویت و به تراث اسلامی که در ارتباط با عصر ظهور رو اومدن در واقع ترسیم کردن نگاه بکنیم، میبینیم که یک سری مؤلفه ها و یک سری عناصر رو ما میتونیم از عصر ظهور بر بگیریم و اونها رو در حد و قواره و ظرفیت عصر غیبت بتونیم پیاده بکنیم. مثلا بحث شکوفایی علم و گسترش دانش، این از مسائلیه که در عصر ظهور بهش تاکید شده. بحث ارزم به حضور شما خود تأسیس حکومت جهانی، باز از مسائلیه که از در واقع عناصر مهم تأسیس حکومت هاست که در حقیقت وعده‌ای که خدای متعال به صالحان داده که وارث زمین خواهند شد، در قرآن کریم هم بر آن تصریح شده و در ذیل این آیه شریفه روایات اون رو تطبیق کردن بر عصر ظهور، در اونجا هم بحث حکومت جهانی مطرحه. حالا البته بنده یه سری مؤلفه های دیگه هم یادداشت کردم، مثلا بحث تکامل و رشد اخلاق و عرفان. انسان ها به حدی از تکامل اخلاق میرسن که در حقیقت فرهیختگی در جامعه بشری و در جامعه انسانی حاکم خواهد شد. بحث خود در واقع دین باوری و توجه مردم به عناصر عقیدتی دین در اون اصل بسیار مهمه. جلسه گذشتم به این روایت اشاره شد، روایاتی که اومدن از این بود اصل ظهور رو ترسیم کردن، میفرمایند شعار لا اله الا الله اونقدر گسترش پیدا میکنه همانند سرما و گرما در خانه های مردم نفوذ و در واقع رسوخ پیدا میکنه. در هر صورت در ارتباط با این عناصر داریم گفتگو میکنیم. بحثی که آقای دکتر ارائه فرمودن استفاده کردیم از محضر اساتید ناقدمون جناب آقای دکتر حبیب الله بابایی و همچنین جناب آقای دکتر رحیم کارگر استودیو. از آقای دکتر بابایی به مدت 20 دقیقه در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عزیزان و سرداران که متأسف برنامه‌ریزی کردن و همینطور از تمامیت‌های تمامیون که تشکر میکنم از بحثی که ارائه فرمودن. به نظر میاد خب اصل جرأت در ورود در این مباحث خب واقعا جای بسیار بسیار شکر و سپاس داره، به این معنا که ما متاسفانه در متون دینی و الهیاتی و خودمون خوانش‌های تمدنی ازشون ارائه نکردیم و این خب زحمت نیستش یک محقق بخواد از منابع دینی در اسلامی یک قرائت و روایت تمدنی ارائه بکنه، خب بسیار زحمت برانگیز و بسیار کاریستش سخت و دشوار. و از این جد خب بحثی که جناب دکتر همایون مطرح فرمودن من به نوبه خودم ازشون خیلی تشکر میکنم و سپاس گذارم. اما ابهاماتی که بنده در فرمایش ایشون و بخشی از موضوع این جلسه دارم، یکی این مسئله خود تمدن هستش که به نظر میاد در ادبیات رایج ما در مورد تمدن در فضای آکادمیک خیلی مفهوم تمدن روشن نیست و خیلی از جاها ممکنه با حکومت، ممکنه با توسعه، ممکنه با علم، ممکنه با تکنولوژی و ممکنه با فرهنگ خلق بشه و ما اگر تحقیق درستی رو انجام ندیم ممکنه همه اینها رو در تمدن بیاریم، در حالی که میشه گفت هیچ کدوم از اینها تمدن نیست. به جهت حالا به عبارت فلسفی باید اون حیث تمدنی تمدن رو باید دریافت و دید که دقیقا اون حیثش چیه. که ما بر اساس اون حیثش بیاییم در موردش بحث کنیم که آیا در اصل غیبت ما میتوانیم همین تمدن را از اون جهت تمدنش بسازیم اون اساس. و در مورد تمدن خب یک نگاه مدرنی میشه داشت و مفهوم تمدن و ماهیت تمدن رو ذیل عبارت سیویلایزیشن ما تبارشناسی بکنیم و ببینیم که این مؤلفه های این تمدن دقیقا چی هستش و اساسا این تمدن به چی گفته میشه. و که من از این نگاه تمدن رو یک امر سخت نمیدونم، یک امر نرم. در حقیقت تمدن در رابطه بین انسان و طبیعت رخ نمیده که اگر ما بتوانیم طبیعت را تصرف کنیم، آلودگی هوا را کم بکنیم، در تکنولوژی پیشرفت بکنیم، علم نانو داشته باشیم، موشک بالستیک داشته باشیم، آیا اینها رو ما میتونیم در حقیقت بخشی، عنصری یا شاخصی برای تمدن زشت بکنیم؟ بنده از زمینه که از این حیث ما نمیتوانیم قضاوت کنیم، چون ماهواره داریم، چون علم نانو داریم، چون علم کذا داریم، پس تمدن هم داریم و داریم فرایند تمدنی رو طی کنیم. تمدن از نظر حقیر بین انسان و طبیعت حاصل نمیشه، بلکه بین انسان و انسان بخونده. یعنی اگر شما وارد کشوری مثل کشور امریکا میشید و میخواین از تمدنش عکس برداری بکنید، نباید از ساختمونهاش، از برج‌هاش، از فرودگاه‌هاش عکس بگیریم. باید دقت بکنیم که رابطه انسان و انسان در فضای اداریش، در فضای اجتماعیش چگونه است. آیا انسانیست میشود تمدن؟ اگر غیر انسانیست میشود غیر تمدن، ولو این که جامعه پیشرفته و توسعه یافته باشه. این یه نکته به لحاظ نگاه مدرنی که ما میتونیم به مفهوم تمدن داشته باشیم. اما در نگاه قرآنی به نظر میاد باز ما واژگان متعددی داریم. واژه ملک داریم، مدینه داریم، بلد داریم، واژه قریه داریم و واژه امت داریم. و بنده تلقیم این بودش همطور که آقای دکتر در کتاب بسیار ارزشمند خودشون بحث ملک مقتدی رو مطرح فرمودن، تصور بنده اینه که آقای دکتر مبنا رو به لحاظ قرآنی رو مفهوم ملک قرار دادن در بحث تمدن. بنده فکر میکنم مفهوم ملک کفایت نمیکنه در این که این بحث تمدن رو پوشش بده. شاید از نظر حقیر مناسب ترین واژه قرآنی برای تمدن بحث امته، امتی که درش ملک هست، درش مدینه هست، درش تمکن هست، مکناهم هستش و درش البته واژه های دیگر اجتماعی هم وجود داره. از این نگاه باز میشه این بحث رو بررسی کرد و دید که ما در جامعه عصر غیبت آیا از آنچه که از فرهنگ مهدوی، گفتمان مهدوی در دوره غیبت داریم میتوانیم ازش امتی رو بسازیم یا نه، که این نقطه عظیمت ورود بنده به بحث خب متفاوت خواهد بود. این نکته در واقع تعریف دوم یا رویکرد دوم در تعریف تمدن هستش. اما شاغول‌های ما دقیقا چی هستش در این که تمدن رو بشناسیم؟ آیا تمدنی هست یا نیست؟ ما مسلما باید ببینیم که در تمدن اسلامی و نه در تمدن غربی اساسا متن و حاشیه ها کدومه. به نظر میاد هر تمدنی ولو تمدن سکولار دین داره، معنویت داره، اقتصاد داره، هنر داره و هر چیزی که شما برای یه تمدن ضروری تصور میکنین هم تمدن اسلامی داره اونو و هم تمدن غرب. پس تفاوت ها کجاست؟ تفاوت ها دقیقا در متن و حاشیه هاست. باید دید که مرکزیت تمدن غرب به چیست و مرکزیت تمدن اسلامی به چیست. اگر مرکزیت تمدن غرب رو طبق تحلیل هایی که خودشون میکنن، آقای وبر میگه مرکزیتش علمه، آقای جورج زیمن میگه مرکزیتش پوله، یعنی خدای تمدن غرب امروز پوله، اقتصاد و سرمایه‌داری است. بلذا اخلاقش باید در مسیر سرمایه‌داری باشه. دینش باید بتواند سرمایه‌داری رو تضمین بکنه. عرض کنم که فلسفهش باید بتونه فلسفه پست مدرنش بتونه توجیه کنه جریان سرمایه‌داری رو. اما در تمدن اسلامی اگر مرکزیت دین قرار گرفت، باید اخلاق دینی بشه، اقتصاد دینی بشه، سیاست دینی بشه و عناصر دیگرش باید رنگ دین بشه. ما اگر بخواییم در بررسی تمدن اسلامی و تمایز دادن آن از تمدن غرب در دوره از غیبت نگاه بکنیم، باید این مرکزیت رو پیدا بکنیم که آیا در عصر غیبت ما اون مرکزیت رو داریم در این تمدن و در فرایند تمدنی یا نه. اما از این بخوام بگذرم، برای نقطه سوم ما میتونیم همطور که آقای دکتر اشاره فرمودن، میتونیم شاخصهای تمدن رو در عصر ظهور بررسی بکنیم و الان به نظر حقیق خیلی مهم نیست که در دوره ظهور چه اتفاقی خواهد افتاد، چون الان دست ما کوتاهه و ما نمیتونیم ظهور چه اتفاق خواهد افتاد و ما میتوانیم آمادگی های رو ایجاد بکنیم، ولی واقعا نمیدانیم که در دوره ظهور دقیقا چه رخداده هایی پیش خواهد آمد و ما برای آن چیزی که در آینده رو خواهد داد الان فقط میتوانیم امید داشته باشیم، فقط میتوانیم دعا بکنیم و فقط میتوانیم به عنوان یک انسان مسلمان منتظر تمهیداتی رو ایجاد بکنیم. همین بکنیم. اگر این باشه، ما وقتی که میخواییم در مورد بحث تمدن در جامعه منتظر داریم صحبت میکنیم، قاعدتا باید ببینیم که جامعه منتظر چه دارد که جامعه غیر منتظر اون را ندارد، و بعد اون موقع این علامت سؤال رو مطرح بکنیم که اگر جامعه منتظر امید دارد، هدف دارد، امدادهای غیبی مختص به عصر غیبت را دارد، اون موقع سوال میکنیم که این داشته ها اگر یکیست، دوتاست، ستاست، کارکردهای تمدنی دارد یا ندارد؟ آیا میشود ازش انتظار تمدنی را داشت یا نداشت؟ بر اساس این بنده سوالات رو مطرح میکنم. در فضای مدرن و در تمدن مدرن ما شاخصهایی رو برای تمدن سازی داریم. باید ببینیم که آیا آنچه که جامعه منتظر دارد آیا شاخصهای مدرن تمدن سازی رو برآورده می کنند یا نمی کنند؟ یک. و در گام دوم باید ببینیم که آیا این عناصر جامعه منتظر شاخصهای اسلامی و قرآنی تمدن را هم برآورده می کند یا نمی کند؟ فرض بفرمایید، حالا من موارد رو عرض می کنم. برای انسان مدرن تمدن شاخصاش اینا هستش: یک، گستردگی جغرافیایی، گستردگی فرهنگی، یعنی مدام در ارتباط با فرهنگ‌های دیگر، ملیت‌های دیگر، یعنی تمدن یه تمدن ارتباطیه و این تمدن گستردگی در سیستم داره، یعنی فقط تمدن در یک خلوتخانه نیست، بلکه همه جای سیستم رو داره رنج می‌زنه. تمدن زمانی تمدن از نظر یک انسان مدرن که یک چیز فراخ و گسترده و بزرگی باشه، هم در جغرافیا، هم در فرهنگ، هم در سیستم و هر چیزی که آدم میشه در این گستردگی مطرح کرد. دوم، شاخص دوم برای انسان مدرن در ایجاد تمدن کنترل خشونت و بتواند خشونت رو کنترل کنه. شاخص سوم برای انسان مدرن در تمدن سازی نظم اجتماعیه. و بتواند نظم رو ایجاد بکنه. شاخص بعدی ایجاد رفاه و آسایشه. و شاخص بعدی برای انسان مدرن در این که بگوید این تمدن است و این یکی تمدن نیست، بحث تکنولوژی برای تصرف و به خدمت درآوردن طبیعت. خب بر اساس اینها ما باید در حقیقت بیاریم عناصر جامعه منتظر رو فهرست کنیم که جامعه منتظر چه دارد که دیگران ندارن. اون موقع بگیم که مثلا آیا امید خشونت رو کنترل می کند یا نمی کند، آیا امید انسجام اجتماعی ایجاد می کند یا نمی کند، آیا امید وقتی تبدیل به فرهنگ شد آیا نظم درست می کند یا بی نظمی درست می کند، آیا امید در فضای به خدمت گرفتن طبیعت ما رو یاری میرساند یا یاری نمیرساند. طبق مثلا فرض بفرمایید آیه شریفه که اگر شما ایمان بیارید برکات آسمان ها و زمین به روی شما باز میشه. اینجور قواعدی که ما بتوانیم بین امید و تصرف در طبیعت، من این شاخص های مدرن رو به عنوان شاخص های مطلق قبول نمیکنم. شاخص های مدرن کاملا شاخص های تاریخی غربی، یعنی غربی ها نیازهایی داشتن، خشونت بوده در زندگیشون، خواستن کنترل خشونت کنن و گفتن که پس هر کی کنترل خشونت کرد تمدن داره. چون به لحاظ زندگی تنگناهایی داشتن، اقتصادشون اقتصاد جنگی بوده، بر اساس اون گفتن که هر کسی توانست رفاه و آسایش ایجاد بکنه پس تمدن داشت. اینا دقیقا بر اساس نیازهای تاریخی محلی و بومی فرد بوده. من الان نمیخوام اون رو به عنوان شاخصه مطلق علاقات بکنم، ولی میخوام عرض کنم اگر ما با یک انسان مدرن غربی داریم صحبت میکنیم و میگیم که جامعه منتظر میتواند برای شما هم نظم ایجاد کند، خشونت رو کنترل کنه، انسجام اجتماعی ایجاد کنه، گستردگی درست بکنه، من میتوانم قرائتی ارائه بکنم از امید، از انتظار، از داشتن یک هدف متعالی که نه فقط نیازهای من مسلمان بلکه نیازهای یک انسان سکولار بیدین رو هم تأمین بکنه. این بر اساس شاخصهای مدل داشت. اما ما یه سری شاخصهای دینی، بومی و مختص به فرهنگ دینی و اسلامی رو داریم. مثلا فرض بفرمایید که مسئله تعامل معروف در قرآن. تعامل معروف در قرآن اساساً در اون مقداری که بنده از سواد غرب شناسی دارم در دنیای غرب و در فرهنگ غرب چیزی به نام تحمل وجود داره، تولرانس وجود داره. تولرانس در واقع حرکت سلبیه برای اینکه من اذیت شما رو تحمل کنم و شما اذیت‌های من رو تحمل کنید. ولی فراتر از اون قرار نیست. من نه فقط اذیت شما رو تحمل کنم بلکه شما رو ببخشم، عافین عن الناس داشته باشم. من نه فقط عافین عن الناس داشته باشم بلکه احسان بکنم به دیگری. این دو تا واژه و دو تا مؤلفه بسیار بسیار کلیدی در ساخت یک امت اسلامی بسیار اهمیت داره که عافین عن الناس باشه و الله یحب المحسنین باشه. اگر ما این شاخص رو در قالب تعامل معروف، معاشرت معروف، مصاحبت به معروف در حقیقت قلمداد بکنیم، اون موقع باید دید که بر اساس این شاخص قرآنی در تمدن سازی آیا امید به ظهور، آیا امید به ظهور در تعامل معروف مؤثر هست یا نیست؟ آیا در کظم قیس، در عافین عن الناس و در انجام احسان با مردم اثری میگذاره یا نمیگذاره؟ این دقیقا یک مسئله کاملا هم الهیاتی است هم اجتماعی است که باید در واقع تزه‌های دکتری ما همین سه واژه بحث بشه که آیا از امید میتوان احسان انسان بین مردم را برداشت کردیم؟ آیا کسی که امید داره برای ظهور یک حقیقت متعالی در پایان تاریخ، امروزه در تحمل دیگران، در احسان به دیگران و در عفو دیگران، در تعامل معروف با دیگران، خود این امیدواری اثری میگذاره یا نمیگذاره؟ این یه شاخص به جهات در واقع نگاه قرآنی ما به مقوله تمدن که بخوایم شاخص بندی بکنیم. یا مثلا فرض بفرمایید تعارفو، این که ما شما رو زن و مرد آفریدیم، عشیره عشیره آفریدیم، قبیله قبیله آفریدیم، برای اینکه شما تعارف پیدا بکنید، برای اینکه همدیگر رو بشناسید. این تئوری آقای زکی میلاد اونجایی که بحث نه گفتگوی تمدن ها و نه برخورد تمدن ها بلکه تعارف میان تمدن ها رو مطرح میکنه، اون موقع دوباره این سوال مطرح میشه: اگر تعارف بین انسان ها، بین عشیره ها، بین قبیله ها، بین فرهنگ ها و حتی بین مذاهب از اهداف خلقت تفاوت هاست، آیا و از شاخص های یک تمدنه، آیا امید مهدوی، امید در عصر غیبت ما رو به تعارف میکشونه یا نمیکشونه؟ ما از امید میتوانیم تعارفی رو برداشت بکنیم یا نه؟ و همینطور البته ما شاخص های مختلفی داریم. شما فرض بفرمایید تصارف، مسارعه در امر خیر، اینکه سار او فلخیرات، استبق او فلخیرات. آیا اگر ما بخوایم بدیم که یکی از شاخصهای تمدنی حتی در عصر غیبت مسارعه و سبقت در نیکی هاست که باعث میشه انباشتی از نیکی ها در جامعه ایجاد بشه، اون موقع آیا امید به ظهور موعود باعث میشود که این استباق در خیرات، این مسارعه در خیرات و این انباشت نیکی ها در جامعه به وجود بیاید یا نه؟ این در حقیقت باز برمیگرده به این که ما در جامعه منتظر که وایستادیم و داریم بحثمون رو مطرح میکنیم، شاخص ها رو دوره بدونه ببینیم و رابطهش رو مثلا با امید، مثلا با گرفتن یک هدف متعالی در پایان تاریخ ملاحظه بکنیم تا بعد قضاوت کنیم که آیا در دوره غیبت با تأکید بر انتظار ما میتوانیم تمدنی داشته باشیم و اگر تمدنی داریم چه شاخصهایی در دوره غیبت قابل تحققه و چه شاخصهایی از انسان بدون امام ساخته نیست و باید فقط منتظر باشیم در عصر ظهور و بعد از حضور حضرت اون شاخص ها اتفاق بیفته و محقق بشه. من خیلی پوزش میکنم یه چند دقیقه وقت بیشتر شد، خواستم بحث روی غرور بکنم و برداشت خودم رو در حقیقت از بحث ارائه بکنم و ابهاماتی که در حقیقت در فرمایش جناب استاد بود که از توضیحاتشون حتما استفاده خواهیم کرد.
احسنت
تشکر میکنیم از آقای دکتر بابایی در سوال منشون رو مطرح فرمودن. ایشون ابتدا تأملی داشتن راجع به تعریف تمدن و ایشون نظرشون اینه که تمدن رو ما بایستی در رابطه بین انسان ها و انسان ها ببینیم، نه در رابطه بین انسان و طبیعت. طبعا تعریف خاص خودش رو میطلبه، چون بسیاری از تعریفی که برای تمدن شده تعریف بر مبنای انسان و طبیعت باشه. بعد فرمودن که اصولا ما واژه، اگر به واژگان قرآن مراجعه بکنیم، در ارتباط با تمدن اسلامی ما در قرآن میتونیم یه سری واژه های رو استیاد بکنیم، ولی بهترین و مناسبترین واژه رو ایشون واژه امت دونستن، برخلاف نظریه جناب آقای دکتر همایون که ایشون ملک عظیم رو به کتابی هم که در همین رابطه نوشتن اسمش ملک مهدویه تبیین فرمودن که در حقیقت امت مناسبتر برای اینکه ما تمدن رو، یعنی یکی از عناصر اصلی تمدن رو هم امت بدونیم و واژه امت در واقع استفاده بکنیم. بعد بحث رو در حقیقت بردن به این سمت که اصولا
آیا ما میتونیم در جامعه عصر غیبت امت بسازیم و اصلا استعداد امت سازی رو جامعه عصر غیبت داره یا نه؟ البته نکته ای رو ایشان به عنوان تذکر یادآوری فرمودن و اون این که اگر ما بخواهیم بیاییم از مؤلفه ها و شاخصه های تمدنی عصر ظهور بخواهیم بحث بکنیم، چون ظهور فعلا محقق نشده و ما هم چندان بله قطعا زمانش رو نمیدونیم، طبیعتا شاید بحث و گفتگو از مؤلفه های عصر ظهور برای پیاده سازی اونها در جامعه عصر منتظر، جامعه غیبت، خیلی بحث مناسبی نباشه. به همین مناسبت ایشون فرمودن که بهتر اینه که ما بریم در خود جامعه عصر انتظار و جامعه در واقع عصر غیبت که این جامعه چه ویژگی هایی داره که ما بتونیم در حقیقت از اون ویژگی ها تمدن رو استیاد بکنیم. مهمترین ویژگی رو که ایشون برای جامعه عصر غیبت و عصر انتظار برشمردن بحث امیده که یه سری آثاری رو در حقیقت بر همین امید ایشون مترتب دونستن.
مهمترین نبود، صرفا یک مثال،
یک مثال اینجوری برداشت شد.
مثال
حالا در فرصت بعدی از محضرتون شاید این فرصت مطرح میشه که آیا مصادر دیگه هم ذهن شبیهتون هستون. خود بحث امید خیلی بحث گسترده‌ای هست بله، که طبعا در جامعه وقتی که امید ایجاد بشه، جامعه امیدوار، چه بسا در روابط اجتماعی، خب تحکیم ایجاد میکنه، هویت میبخشه، حتی قدرت اجتماعی رو اضافه میکنه و زیاد میکنه، امنیت رو ایجاد میکنه، اعتماد عمومی رو در بین مردم ایجاد میکنه. طبیعتا ما باید ببینیم که اصولا البته ایشون یه شاخصهایی رو از تمدن مدرن مطرح فرمودن و فرمودن که نیازمندی هایی در مغرب زمین به وجود اومده بود که این شاخص ها رو میطلبید. مثلا حالا من به عنوان مثال بحث پلورالیسم دینی که در مغرب زمین مطرح شد، یکی از خواستگاه های مهمش این بوده که اقوام و ملیت ها و مذاهب مختلف در کشورهای غربی در یک شهر، در یک کوچه، در یک خیابان دور هم بودن. اگر بنا باشه ما بر سر اختلاف مذهبی بخوایم با هم دیگه بجنگیم، طبیعتا زندگی اونجا ناآرام خواهد شد و فضای اجتماعی آلوده به جنگ و اینا خواهد شد. طبعا گفتن که ما بیاییم بگیم آه شما همه حقید، هم اسلام حقه، هم یهودیت حقه، هم بودیسم حقه و الاخر. یعنی در واقع این نیازمندی های ضروری زندگی اجتماعی موجب شده که یه سری شاخص های رو اونها بر بشمارن. طبعا ما برای ایجاد تمدن اسلامی و به خصوص این که چه عناصر رو میتونیم از اندیشه مهدویت و از اندیشه انتظار بتونیم به دست بیاریم برای تمدن اسلامی، ما باید بریم تو حال هوا و فضای خودمون. و طبعا ایشون بر همین اساس فرمودن که اصولا شاخص های در واقع جامعه اسلامی رو ما باید از قرآن استیاد بکنیم که به چند مورد بسیار مهم جناب استاد بابایی اشاره فرمودن. بحث تعامل معروف رو فرمودن که بسیار مهمه، که طبعا حتی ایشون موضوعی رو برای پایان نامه سطح 4 یا دکتری که جای کار داره و طبعا لازمه که بحث بشه. بحث دیگه که ایشون تاکید داشتن لتعارفو، که در آیه شریفه فرموده که انسان‌ها رو ما خلق کردیم و اینا هم دیگه رو بشناسن، و این آیا عرضم به حضور شما ما میتونیم این رو از اندیشه مهدویت بر بگیریم، و همچنین بحث تسارع در خیر و الاخر استفاده کردیم. جناب استاد بخشی از فرمایشاتون ناظر به دو جناب آقای دکتر همایونه، بخشی هم تبیین و توضیح جدیدی بوده. از محضر جناب آقای دکتر کاویگر به مدت 20 دقیقه استفاده میکنیم، ضمن اینکه سروران محترم سوالاشون رو هم زحمت بکشید به صورت مکتوب اگه ارائه بفرمایید در خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیه خیر المرسلین و ارعاب طیبین الطاهرین. من تقدیر رو تشکر میکنم از همه دوستان عزیز که تا این ساعت در جلسه حضور دارن و در واقع متناسب بحث‌های علمی و گاهی جار و جنجالی هستند. که من بشارت میدم که اینجا ما بحث‌های جار و جنجالی و دعواگونه نداریم. نقدهای ما بیشتر است ناظر بر اصلاح و کمک به تقویت دیدگاه‌ها و نظریه‌هایی که مطرح می‌شود. از اساتید بزرگوار خودم خیلی تشکر می‌کنم. بحث‌های مفیدی ارائه شد و واقعا استفاده بردیم. ما تو این نشست برای خود من 3 تا سوال و 3 تا مسئله مطرحه و دلم می‌خواست که این 3 تا مسئله رو در اینجا پاسخش رو به دست بیارم. حالا با دوستانی که در اینجا هستن می‌خوام ببینیم چقدر به این مسائل ما توجه شده و پاسخش داده شده و اگر این مسائل پاسخ داده نشده چکار بکنیم و در واقع کجا دنبال اینها بگردیم. البته خودتون رو میدید تا عرض 25 دقیقه واقعا نمیشود یک نظری کامل و جامعه ارائه داد. اگر بهتر بود به صورت مکتوب چند صفحه‌ای از دیدگاه ها مطرح میشد و ما می نشستیم رو همون و خلاصه در اینجا ارائه میشد خیلی مطلوب بود. یه اولین مسئله ما اینه که آیا مهدویت تمدن ساز یا نه؟ واقعا ما میخوایم از یک آموزه سترگ و مهمی تحت عنوان مهدویت صحبت بکنیم؟ آیا اینه پیشفرض قرار دادیم؟ مفروض گرفتیم یا نه؟ باید بحث بکنیم. خیلی اینجا بحث داریم که اصلا مهدویت مگر غیر از اسلامه؟ شما هی که میگید مهدویت، ببینید ما 2 نوع اسلام داریم الان، اسلام با مهدویت و اسلام بدون مهدویت. ما سخنمون با اسلام بدون مهدویت نیست، اسلام آمریکایی است، اسلام ترکیه است، اسلام کشورهای عربی است و جاهای مختلف. خب این معلومه اسلام بدون مهدویته. پس اون چیزی که اینجا مد نظر ماست اسلام با مهدویته. اون وقت یک سری ویژگی ها و تمایزات خاصی داره، برجستگی های خاصی داره. پس ما دنبال این هستیم در این اسلام با مهدویت، این مهدویت چه ظرفیت های تمدن ساز داره. این بعد از اون پیشفرض هست، یعنی ما اول باید پیشفرضمون رو تثبیت بکنیم. پیشفرض ما که تثبیت شد، خب پس حالا میان به این نتیجه میرسیم خب چه ظرفیت هایی داره، چه ابعادی داره. مسئله دوم ما عناصر تمدن ساز مهدویت هست. خب دوستان اشاراتی کردن و من تشکر میکنم، اما آیا این اشارات کافی هست یا نه؟ یا فقط صرفا اشاراتی است و باید محققان و پژوهشگران برن دنبال این بحث که بتونن این عناصر رو استخراج بکنن و به کار بگیرن و به کمک این عناصر هست. و الان واقعا کشور ما نیازمند دانستن این عناصر هست. عناصر تمدن ساز مهدویت چیست؟ چه ابعاد محورها و مؤلفه های اصلی دارد؟ و در نهایت مسئله سوم ما سازوکارها و مکانیزم‌های تمدن سازی است. حالا که ما فهمیدیم هم ظرفیت داره و هم عناصر داره، مکانیزم‌های یا شیوه‌های تمدن سازی یا به کارگیری این عناصر در نظام و جامعه منتظر ما چیست؟ ما اگر به این 3 تا مسئله پاسخ ندیم واقعا بحثامون ناقص میمونه و در واقع ره به جایی نخواهیم برد. اون وقت باید دوستان عزیز بازم زحمت بکشن 3-4 تا جلسه دیگه بذارن تا بتونیم به این مسائل بپردازیم. البته اشاراتی به این 3 تا مسئله شده و من نقدامو رو همین 3 تا محور و مسئله قرار میدم. در مسئله اول که بحث تمدن سازی مهدویت، جناب آقای دکتر همایون خب مفروضشون اینه که چنین هست، تمدن ساز هست. خب برای این که ایشون حرفشون رو به اصطلاح خوب توضیح بدن، من از بحث اثبات استفاده نمی‌کنم. به 3 تا الگو اشاره کردن. الگوی تاریخی که تو جهان اسلام وجود داره، الگوی امام و الگوی مقام معظم رهبری. اینجا 2-3 تا دغدغه دارم. این دغدغه ها برای ما خیلی مهمه. وقتی که ما نتوانیم ارتباط و تعامل درستی با مهدویت برقرار بکنیم،
یا رابطه بین مهدویت و تمدن اسلامی و حتی رابطه بین مهدویت و جامعه منتظر و تمدن مهدوی با جامعه منتظر رو به خوبی برقرار نکنیم، مشکلات ما حل نخواهد شد. حالا من برمیگردم به این سه تا الگو. الگوی اول الگوی تاریخی جهان اسلام است. ما در این نشست دنبال این هستیم که این مهدویت کجای این الگو قرار داشته یا نداشته اصلا. یعنی آیا به کمک مهدویت ما در جهان اسلام شاهد شکلگیری یک تمدنی بودیم یا نه؟ یا اگر توجه نشده چرا نشده؟ و وقت برمیگردیم به نظریه امام راحل. آیا در نظریات امام راحل و در اندیشه تمدن سازی امام راحل مهدویت هم جایگاهی داره یا نداره؟ و اگر جایگاهی داره کجاست؟ استاد محترم باید توضیح بدن اینو، خب کجای کار قرار دارد؟ و در نهایت در اندیشه های امام خمینی، مقام معظم رهبری. حالا من برمیگردم به الگوی تاریخی. دوستان ما دارن یه تحقیقاتی انجام میدن که من یه اشراف مانندی دارم. جایگاه و نقش مهدویت رو در وضعیت تاریخی جهان اسلام رو بررسی میکنیم. به عنوان نمونه ما اومدیم بررسی میکنیم که در شکل گیری بنی العباس، خب تمدن اسلامی بیشتر در اون دوران خودش رو نشون داد، نهضت و ترجمه شروع شد و عوامل مختلفی که شکل گرفت، مهدویت یه مایه مطرح بود یا نه؟ اگر مهدویت مطرح بود چقدر به اینا کمک کرد که بتونن حرفا و برنامه‌های خودشون رو پیش ببرن؟ ببینید اصلا بنی العباس با حالا بگیم سوء استفاده یا استفاده، من در مقام نقدش نیستم، یعنی در مقام درستی و نادرستیش نه، اما مسلمات تاریخی میگه که اینها شعارهاشون و حتی ایدهی که میخواستن مردم دور خودشون جمع بکنن و علیه بنی امیه قیام بکنن و حتی اسامی خلفاشون و حتی اشاراتی که میخواستن به یه نوعی مصداق سخنان پیامبر اکرم و در بین خاندان خودشون داشته باشن و حتی اسمشون مهدی بذارن، ما میبینیم که نقش مهدویت خیلی برجسته است. دارن کاملا ازش استفاده میکنن، اما چقدر و چقدر میتونن اینا رشد بدن؟ و میایم اینو تو فاطمیان میبینیم. فاطمیان هم همینطور، یعنی زیربنای شکل گیری فاطمیون در مصر و اون حکومت بزرگی که در اونجا به اصطلاح داشتن بحث مهدویت بود، اعتقاد مهدویت. شما القاب خلفای فاطمی نگاه کنید، همشون اکثرا از القاب مهدوی استفاده کرده، اصلا خودشون رو با توجه به اون افکاری که داشتن در مقام همون مهدی قرار میدادن و حکومت های دیگه داشتن تا میرسن به دوران صفویه. حالا من نمیخوام به حکومت های جزئی مثل موحدان اشاره بکنم، ابن تومت اینا که بودن صفویه، بعد میان دوران قاجاریه و در دوران انقلاب اسلامی. یعنی در هر ستای اینها ما نقش مهدویت رو برجسته میبینیم. صفویه میاد به دولت بزرگی شکل میده، کمک میکنه یک تمدنی شکل بگیره. حالا در این صفویه مهمترین رکنش نیابت از امام هستش، نیابت از امام معصوم هست، پیوند با علما که خودشون رو بتونن در مقام جایگاه نایب امام مهدی قرار بدن. و در دوره قاجار و حتی قیام مشروطیت و حتی در جنگ هایی که دوره قاجار وجود داشت ما داریم اینو میبینیم. پس باید یه تحقیق مفصلی اگر بخوایم برای این الگوها تکیه بکنیم باید دقیقا مشخص بشه که جایگاه مهدویت در اینا چی بوده و چه سوء استفاده هایی شده و حتی چه نوع در انحرافاتی تو مهدویت ایجاد شده که ممکن اصلا خطراتی هم داشته باشه. به این دغدغه دوم ما اینه دقیقا، ما آیا برای مهدویت میتونیم نگاه حداکثری داشته باشیم یا با حداکثر توان و قدرت از مهدویت استفاده کنیم تو تمدن سازی، یا نه باید به اندازه مهدویت ازش توقع داشته باشیم، بار اضافی ایجاد نکنیم. بار اضافی اگر ایجاد بکنیم دچار مشکلات عدیده خواهیم شد که قابلی حل نیستن و چه بسا همین مطلب بود که در زوال، من میگم که داریم دنبال تحقیقش هستیم، هنوز به نتیجه نرسیدیم. آیا در زوال حتی بعضی از حکومت ها عوامل مختلفی دخالت داره، آیا همین سوء استفاده ها یا نگاه های گسترده که به مهدویت می شود آیا در زوالشون تاثیر داشت یا نه؟ خب گفتیم که تمدن، تمدنیست که محور اصلیش حکومت مقتدر و حکومت مرکزی. اصلا اگر این حکومت نباشه تمدن معنا نداره. اگه ما بخوایم به زبان ساده تمدن رو بشناسیم با همین عناصر ظاهری و مادیش میتونیم بشناسیم. اگر به عناصر نرمش توجه بکنیم میشود فرهنگ. همه یعنی عموم پژوهشگران تو تفاوت به اصطلاح خودمون بین تمدن و فرهنگ به همین بعد نرم و سختش، بعد سخت افزاریش رو تمدن میدونن، بعد نرم افزاریش رو فرهنگ میدونن. باید اینو حتما مورد توجه قرار بدیم. عرض من میخواد به کجا برسه؟ به این برسه که در هر نظریه پردازی بعدم که دکتر دارم به تاریخ و به گذشته خیلی توجه میکنن، باید به همه این عوامل توجه بکنیم، پاسخ روشنی بدیم. پاسخ روشن ما باید این باشه که چه مقدار یا اصلا نه نگاه صحیح و نگرش صحیح به مهدویت چیست که ما الان لازم داریم. خب ما اگر برگردیم به الگوی امام راهب، ما مهدویت رو برجسته میبینیم. اندیشه ولایت فقیه فرخواست از مهدویت هستش، اندیشه انقلاب و ایجاد انقلاب یک اندیشه مهدوی هستش، و اندیشه زمین سازی که امام خیلی براش پافشاری داشت بازم یک اندیشه مهدوی هستش. یعنی امام الگوی تمدن سازیش الگوی مهدوی بود، چون امام آینده نگر بود. ما همینجا تو همین ساختمان روبروی آینده پژوه از پاکستان اومده بود، از آینده پژوهان مشهورشون هم بود، میگفت بزرگترین آینده پژوه قرن امام خمینیه، چون قدرت تغییر و تحول داره، قدرت تمدن سازی داره. پس تو الگوی امام هم باید اینو ببینید، و همچنین الگوی مقام معظم رهبری که فرهنگ سازی مهمترین رکن تمدن سازی مهدویش است. یعنی اول باید فرهنگ سازی بکنیم، و فرهنگ سازی ما مبتنی بر همین آینده نگری و ایجاد و امید و در واقع باور به اینکه آینده از آن ماست، و باور به اینکه ما الان از پیچ بزرگ تاریخی گذر میکنیم. ما الان چندین سال این ایده مقام معظم رهبری مطرح شده چون میخواد ما رو به تمدن بزرگ برسونه. هنوزم من ندیدم یه مقاله درباره تئوری نظریه سازی درباره یا توریزه کردن این ایده بپردازن که منظور مقام معظم رهبری از پیچ تاریخی چیه؟ ما در کدام پیچ تاریخی هستیم و جایگاه مهدویت در این پیچ تاریخی چیست؟ اینا سوالاتی است که هر نظریه پردازی باید بتونه جواب اینها رو کاملا و شفاف ارائه بده. در مسئله دوم که عناصر تمدن ساز هستش، خب ما ببینید وقتی که عناصر رو بررسی میکنیم یا عوامل تمدن رو بررسی میکنیم، عوامل اقتصادی تمدن، عوامل سیاسی تمدن، عوامل اخلاقی تمدن و حتی عوامل عقلی و روحی تمدن، باید این چهارتا رو مد نظر قرار بدیم. ما میخوام تمدن سازی بکنیم. فرق آینده نگری ما با غربی ها تو همینه. غربی ها آینده نگری میگن و منظورشون آینده سازیه، جهانی شدن میگن و منظورشون جهانی سازیه. یعنی آینده اون چیزیست که ما میسازیم و مدیریت میکنیم، و جهانی شدن اون چیزیست که ما داریم اون جهانی میسازیم. و خودشون هم رسما میگن جهانی شدن یعنی آمریکایی سازی، یعنی غربی سازی. و وقتی هم که ما بحث تمدن سازی رو مطرح میکنیم و عناصرش رو مطرح میکنیم، یعنی به کمک کدوم یک از عناصر مهدویت میتوانیم تمدن بسازیم؟ خب جناب آقای دکتر همایون به خوبی اشاره کردن خیلی از چیزها مختص به اصل ظهور هست. پس وقتی ما صحبت از مهدویت و آموزه مهدویت میکنیم، فقط نگاه ما به اصل ظهور نیست، همه ابعاد مهدویت رو داریم بررسی میکنیم. یک تفکر فرجام باورانه، یک اندیشه منتظرانه یعنی انتظار توش خوابیده، یک تفکر انقلاب آفرین که در کنار در واقع آینده نگری، در کنار امید بخشی، همه اینا رو ما داریم تو بحث مهدویت با هم مطرح میکنیم. اصل ظهور اون اوجشه که بحث خواهیم کرد که کجای تمدن سازی قرار باید بگیره. پس ما اگر صرفا به اصل ظهور نگاه بکنیم با یک سری اختصاصاتی رو برو هستیم که مختص امامه. آیا چیزی که مختص معصومه میتواند برای امام کاربرد تمدنی داشته باشد؟ حتی کاربرد حکومتی داشته باشد؟ حتی حکومت کاربرد برنامه ریزی؟ و چه بسا اون چیزی که از مختصات امام هستش و ما به سمتش بریم فردا برای ما مشکل ساز بشود؟ دلیلی هم نداریم جاهایی که اختصاصی امام زمان هست یا امامت ما وارد بشیم. پس چه کار باید بکنیم؟ چه مدلی باید داشته باشیم؟ این مسئله ما امروز اینجا بود. با چه الگویی میتوانیم به آموزه های مهدویت نگاه بکنیم که مشکلات و عوارض رو نداشته باشه و در این حال کارآمد و مؤثر و درست ازش استفاده بکنیم؟ من تو بحث‌های اقتصادی مهدویت داشتم مطالعه می‌کردم و یک کار پژوهشی انجام می‌دادم، به این نتیجه رسیدم خیلی از مسائل اقتصادی اختصاص داره به امام زمان. اصلا ما نمی‌تونیم واردش بشیم. بشیم هم خراب می‌کنیم. بعد من اونجا گفتم پس ما باید چیکار بکنیم؟ گفتم یه الگوی تحت عنوان فرهنگ اقتصادی می‌تونیم از اصل زور استفاده بکنیم، از آموزه‌های مهدویت. فرهنگ اقتصادی یعنی چی؟ یعنی ما بتونیم کنش و منش و بینش اقتصادی در اصول رو به دست بیاریم. اگر تونستیم این منش اقتصادی مردم رو بفهمیم، یا منشی که امام زمان با فرهنگ سازی به مردم منتقل میکنه، اگر بتونیم اینو به دست بیاریم و بالاتر از اون بینش اقتصادی یعنی چی؟ شما کتاب اول ابتدایی خودمون رو ببینید و کتاب اول ابتدایی آمریکایی رو ببینید. برای ما تو کتاب ما این لوحا رو تو نشون دادن، من دارم میگم خدمت شما، دوستانی رفتن حتی آمریکا همه نظام آموزش پرورشی اینا رو گرفتن آوردن. ما یاد میگیریم توپ مثلا رفته بالای درخت، یاد میدیم که این بالاست این پایینه. اولین مدلی که در کتاب لوح به سهم لوحه های اینا هست پسنداز کردن هست. پس پسنداز کردن یک بینش اقتصادی است که در آمریکا چیه؟ اول ابتدایی و اول چیزی است که دارن یاد میگیرن. پسنداز کردن مطلوب ما است. اما ما قناعت هم داریم در کنارش، استفاده درست هم داریم، استغنا و بی‌نیازی هم داریم. پس ما چگونه بتوانیم این فرهنگ ها رو برای اون تمدن سازی درست استفاده بکنیم؟ و در نهایت مسئله سوم ما بحث سازوکارها و مکانیسم ها هست. این دیگه حتما باید به پاسخی در اینجا برسیم. من یه مدل یا یه نمونش اشاره می‌کنم و انتظار دارم حالا اگه در این جلسه یا بازم جلساتی دیگه بتونیم به این پاسخ برسیم. مثلا ما تو آینده پژوهی از بحث چشم‌انداز استفاده می‌کنیم. میگیم بابا اگر او اصل ظهور چشم‌انداز غایی شماست، اون چشم‌انداز نهایی هست، اون چشم‌انداز امیدآفرین است، شورآفرین است، او باید یه مقدار بیاد به اصطلاح سطحش بیاد پایین تر، یک چشمنداز ملی برای ما ایجاد بکنن که بشود همون چشمنداز جامعه منتظر. پس این چشمنداز میاد چکار میکنه؟ برای ما یک تمدن ایجاد میکنه. چشمنداز مهدوی، در مرحله پایین تر چشمنداز تمدنی جامعه منتظر که ما سوال میخواستیم در این نشست به اون برسیم. این چشمنداز تمدنی در مرحله بعدی به ما چشمندازهای ملی میدهد. حالا بگید چشمنداز ملی یک، چشمنداز ملی دو، چشمنداز ملی سه، حتی سناریوها رو میتونه برای ما بده. و ما در مرحله چهارم از این چشمندازها میخواهیم چشمندازهای سازمانی، چشمندازهای حتی خانوادگی، چشمندازهای حکومتی استخراج بکنیم. و در نهایت حتی تو مرحله بعدی که دوستان به خوبی اشاره کردن و آقای ملکی تو تعریفش تمدنیشون و جناب آقای دکتر بابایی تو بحثای خوبشون، چشمانداز فردی هم لازم داریم. ولی برای اینکه بتونیم به تمدن منتظر برسیم و تمدن جامعه منتظر برسیم، باید این چشمانداز فردی را هم مد نظر قرار بدیم. این الگوست و ما ممکنه ده ها الگو و مدل مثل این داشته باشیم و استخراج کنیم. باید متفکران، اندیشمندان و علاقمندان بیان بحث بکنن، ابعاد مختلف بحث مهدویت و تمدنی مهدویت رو ببینند و در واقع بتونن اون نقطه اوج تمدنی خودشون رو ایجاد بکنن. خلاصه عرایض من این استش که ما سه تا مسئله داریم که نتونستیم به این سه تا مسئله در این نشست پاسخهاشو به دست بیاریم و امید دارم که بتونیم در فضاهای دیگه، حالا در هماندیشی های چه شکل میگیره، ما به این سه تا مسئله اصلی خودمون برسیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله احسنت.
تشکر میکنیم از جناب آقای کارگر که بحثشون رو در واقع با سه تا مسئله و سه تا سوال آغاز کردن. بحث اولشون اینه که آیا اصلا مهدویت میتونه تمدن ساز باشه یا نه. مهدویت در یه تأملی داشتن اینجا به الگوهایی که جناب آقای دکتر همایون اشاره داشتن که اصولا این سه الگویی که از سوی ایشان ارائه شده، در نهایت الگویی که از سوی مقام معظم رهبری بیان شده، ایشون به نوع الگوی پذیرفته شده برای خودشون و تبیین کردن. سوالشون این بود که اصولا مهدویت در کجای این الگوهاست و آیا اساسا ما اگر یه نگاه تاریخی داشته باشیم میبینیم که اندیشه مهدویت در جریانات تاریخی جهان اسلام همواره نقش داشته، از بنی عباس گرفته تا جریان صفویه. بنابراین این الگو تبیین نقش مهدویت به نظر میرسه که مهم باشه. حالا آقای دکتر قطعا توضیح دارن. در ادامه سوالاتی هم البته در این زمینه وارد شده. جناب آقای دکتر بابایی یه اشاره‌ای داشتن راجع به ارزم به حضور شما تمدن، که ایشون تعبیری که برای تمدن به کار بردن فرمودن که مد نظرم اینه که تمدن در حوزه نرم نه در حوزه سخت. اینها باز تعداد از دوستان سوال پرسیدن که پس اون جریانات سخت چجوری کجا قرار میگیره اینها. ضمن اینکه آیه کارگر هم گویا یه اشاره به فرمایش اسلامی داشتن که از مطالعاتی هم که بنده داشتم اصولا تمدن رو در جهت سخت افزاری بیشتر معنی میکنن و اون جهت نرم رو بیشتر تو بعد ارزم به حضور شما فرهنگ مطرح میکنن. یعنی فرهنگ رو بیشتر در حوزه حالات معنوی و زندگی، تمدن رو بیشتر در حالات نظام اجتماعی حکومت، بیشتر طبعا میشه تو حوزه های سخت افزاری. این حالا یه تأملی بود که آقای کارگرم داشتن که هستاد انشاءالله ما از محضرشون استفاده میکنیم. بزنیم که سوالی هم سروران عزیز داشتن. نکته دوم که آقای کارگر روش تأکید داشتن این بود که روی عوامل تمدن ساز از اندیشه مهدویت ما بایست بحث بکنیم و اونجا باید زوم بشه که چه عواملی رو ما میتونیم از مهدویت استیاد بکنیم از این اندیشه که در ارتباط با تمدن سازی مؤثر باشه. که چون بحث مسائل اقتصادی رو یه مثالی زدن که ما میتونیم مثلا فرهنگ اقتصادی رو از اون اصل بگیریم، گرچه قبول داریم که اصولا اون مؤلفه ها رو با توجه به ظرفیت عصر ظهور ما قادر نیستیم که در عصر غیبت که ظرفیت های خاص خودش رو داره و یک سری ظرفیت ها رو قطعا نداره پیاده بکنیم. و در نهایت ایشون بحث سازگارها و میکانیزم ها رو مطرح فرمودن بودن که اصولا ما در انداز تمدنی بایستی به مهدویت توجه بکنیم و این هم نکته مهمی هستش. اگه اجازه بفرمایید من به دو سه نمونه از سوالاتی که سروران محترم داشتن اشاره بکنم، بعد در نهایت در خدمت جناب آقای دکتر همایون هستیم توضیحات ایشان و در ادامه باز هم اساتید گرامی اگر تأملاتی داشته باشن استفاده می‌کنیم. عرض کردم خدمت جناب استاد بابایی این سوال از منظر استادی مطرح شده که بحث بعد. نکته بعدی که باز تو فرمایشات حضرت عالی سوال مطرح شده اینه که اصولا ایشان سوال پرسیدن که در جامعه سکولار نیازهای روحی، دینی، ایمانی اینها چجوری مد نظره؟ شما گویا در این صدد نبوده. شما خواستید بفرمایید که چی چیزی در جامعه سکولار اصله؟ اصل رو شما فرمودید که سرمایه هست. ضمن اینکه ممکن حالا بعضی فرمایید که نیازهای روحی هم پاسخ داده بشه، مون تا یک گویا ابهامی رو ایجاد کرده. اگه لطف فرمایید به دونه مورد اشاره بفرمایید بعد ما ان شاء الله در خدمت هستیم.
سوالاتی هم دوستان داشته باشم بعدی؟
حالا دیگه
بله سوالات شفاهی اگه اجازه بدید توضیحات جناب آقای دکتر همایون رو بشنویم، چون سوالات شفاهی طبعا یه مقداری وقت جلسه رو جوری در پیش خواهد برد که ممکنه ما به توضیحات جناب آقای دکتر نرسیم دیگه. هستیم در خدمت شما.
یه رو وقت داریم.
اجازه بدید میاد.
بفرمایید. من عرض کنم
میخواید
شما رئیسید شما بگید
مشکل نداره
من جواب
متو وقت رو اگه لطف کنید برای در خدمتتون هستم.
چش چرات من دفترم
کلا 12 معمولا تمام میشه.
بله 12 باید تمام بشه. آره. در مجموع یک روب وقت داریم.
کمتر از خواهم کرد.
نه یه روب برای همه دوستان
روب رو. بله
بله بله من خیلی کمتر از این
اگه 5 دقیقه بتونید اینو توضیح
5 دقیقه من عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جای آقای دکتر بابایی جلسه قبل خالی بود که ما بیشتر بحثای نظری میکردیم و اونجا این صحبت شد. من همینجا عرض کنم که بعد آقای دکتر بابایی وقت کمتری بخوام بذارن، این موضوع سخت و نرم موضوع بسیار بسیار جدیه، از اون جاهاییه که ما رو داره به اشتباه میندازه. ما به تبع همین عادت برخواسته از تجربه تاریخی تمدن غرب تصورمون اینه که جنبه های سخت جامعه تمدن هست. ممکنه برای غرب بتونیم نهایتا یه همچین تصویری ایجاد کنیم که در اونجا هم محل بحث و اشکال جدیه، ولی واقعش اینه که ما یه نگاه خیلی ساده‌ای داریم. اولی که نگاه میکنیم جنبه های سخت رو میبینیم به همون اکتفا میکنیم، عمیق نمیشیم که پشت اون چه چیزایی وجود داره. و ایشون هم فرمایشون به نظرم بیاد نافی این نبود که در تمدن اون جنبه های سخت هم وجود داره، ولی اینا دیگه لایه های رویی هست که ثمراتش دیگه معلومه که اینجوری میشه، یعنی ساختمون سازی این شکلی خواهد شد، پشتش یه اتفاقات به همین تعبیر نرم میفته. در مورد واژه ملک و امت که فرمودید، این بحث همچنان بازه. من شاید اگه مثلا میگفتید مدینه مخالفت میکردم با حضرت عالی، چون خیلی با اون مخالفم، ولی در مورد امت من مخالفتی ندارم. واقعش اینه که پایان این ماجرا و حقیقت کنه حقیقت این ماجرا امامه. اگر امت و واژه امت داره به ما دقیق تر نشون میده که این تجلی امام چگونه شکل میگیره، ما از طریق امت تعریف خواهیم کرد تمدن. اگر ملک، من با تبیینی که کرده بودم که حالا دیگه فرصت نمیشه، به نظرم میرسه که البته هر دوتا هم اشتدادیه، یعنی ما در مراحل اولیه امت داریم، اون مرحله نهاییه که امت داره اصلا هضم در امام میشه، یوم ند او کل اناسن به امام هم، اونم داریم. توی ملک هم همینه که تا ملک خداوندی و لمن الملک اليوم لله الواحد القهار میره، یعنی هر چی که این ملک خداوند، سلطه خداوند، مالکیت خداوند و امام داره بیشتر نشون میده داده میشه، این ابزارها رو شاید معنای ملک با این فرض پادشاهی نباشه دیگه، چون حکومت یکی از اون عناصر خیلی مهمه، ما به تبعش داریم این نامگذاری رو میکنیم، ولی ملک یعنی مالکیت خداوند و آشکار شدنش همون وظیفه‌ایه که ما داریم، زمینه ای رو در زمین فراهم کنیم که این ملک آشکار بشه، ما بریم بالاتر، باز بالاتر آشکارتر ببینیم و باز بالاتر آشکارتر. اون ماجرای متن و حاشیه که فرمودن بسیار بسیار مهمه. من فکر نکنم هیچ کدوم از بزرگواران اگر الان خودشون رو تصور کنن در دوران بعد از ظهور و بگن الان تمدن امروز ما رو که مثلا فرض کنید یه دوره‌ای بعد از ظهوره تصویر کنید و تعریف کنید، لزوماً واژه اقتصاد و رفاه و اینا رو توش به کار برن، بگن تمدنی که ما الان داریم تمدنیه که توش رفاه و برخورداری و اینا، اصلا ممکن اون موقع این به ذهن ما هم نرسه، اینقدر موضوع فرعی شده باشه. نه اینکه برخوردار نباشیم، نه مثل که مثلا ما بگیم الان، حالا الان دچار آلودگی هوا شدیم برامون مهم شده، 50 سال پیش اگه میگفتن مثلا رفاه رو تصویر کنید کسی نمیگفت رفاه برخورداری از هوای تمیزه، مثلا دیگه مهم نبود. الان برامون بله مهم شده، میگیم اگه میخوایم مثلا توسعه یافته باشیم هوامونم باید تمیز باشه. این اشکال همونجوری که عرض کردم از این نامگذاری پسینی داره شکل میگیره. واقعا تمدن امروز غرب که ما داریم بالاخره در دوران احتمالاً پایانیش زندگی میکنیم، تو این نامگذاری ها، تو این شاخص بندی ها، تو این اولویت بندی ها تأثیر بسیار بسیار جدی
گذاشته. البته یه نکته عرض بکنم، اگرچه که ما باید کاملا ساختار شکنان خودمون رو از این شاخصا رها کنیم، ولی یادمون باشه که برای اقدام و عمل خاستگاه ما اینجاست، یعنی از اینجا باید شروع کنیم. همین علمی که ما داریم خیلی براش تقدس قائل میشیم و در دوران ظهور خیلی رشد خواهد کرد و خودش نشون خواهد داد، در همین دوره باید تولید ثروت کنه. یعنی نمیتونیم بگیم این علم نمیتونه تولید ثروت کنه، بالاخره چون داریم با زبان تمدن امروز میخوایم اقداممون رو انجام بدیم. فکر میکنم جلسه قبلم اینو عرض کردم، یعنی آغازمون، نقطه آغازمون و خاستگاهمون رو در نظر بگیریم کجا هست، ولی اون ایده کلانمون رو اینجا دفع نکنیم تو همین نقطه آغازمون. این دوتا رو با هم دیگه باید ببینیم. فکر میکنم اگر من بخوام یه نکته روی فرمایشات آقای دکتر بابایی فقط خیلی توضیح خلاصه سری عرض بکنم، من بر اون اتصاله هنوز باقی هستم. من به نظرم میاد که این جریان ما تا ظهور و بعد مسائل بعد از ظهور کاملا متصل داره اتفاق میفته و با همین فرض ایده زمین سازی حضرت امامو میبینم. یعنی اینجور نیست که ما دور هم جمع شدیم میخوایم زندگی مسلمانانه‌ای داشته باشیم، فقط و فقط الگوهای اسلامی عمومی و عام هم دستمونه، بعد بدون هیچ اتفاقی که اینجا بیفته یه ماجرای ظهور جای دیگه ای شکل میگیره، بعدن یهو نظام عوض میشه. ایده زمین سازی جدی جدی اینجا اثر میذاره، یعنی همین کاری که ما داریم میکنیم باید ما رو به ظهور برسونه. ممکنه زمانشو ندونیم، اون یه بحث دیگه ایه، ممکنه کیفیتشو ندونیم که باید بدونیم، یعنی باید با هم رو همینا کار کنیم، این همه جلسه میذاریم مطالعه میکنیم. بر همینه که کم 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 یه نوع اجتهادی هم اینجا ایجاد بشه که اصلا بدونیم چگونه حرکت کنیم به اون سمت بریم. هنوز ما فعلا خیلی نمیدونیم، ولی این اتصال برقراره. اگر ما جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی رو این گونه ببینیم، نه از باب پیشگویی، از باب وظیفه و راهبرد که چگونه به اون سمت بریم، قاعدتا باید نقاط ضعیف‌تر هم که کارگران فرمودن ما اینجا بتونیم محقق کنیم. یعنی اگر همه شؤون امام امکان اجرا الان نداره، که حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافت احد من الحق، به فرمایش حضرت امام اون مقداری که میتونیم اقامه بکنیم حدود اسلامی رو، این حداقلش دیگه. اگر همه علم انبیا قابل تحقق نداره، ما جریان توسعه علمو به هر حال باید را بندازیم و هر کدوم از این چیزایی که هست، که به نظرم بازم اون موضوع امامت، موضوع ولایت، شاید مثلا این شکل نازلش ولایت فقیه خود ما، این همه در همون سیر باید باشه. سه تا سوالی که آقای دکتر کارگر فرمودن به نظر من سوالات بسیار بسیار مهمیه، یک کمی هم سعی کردم بهش پاسخ بدم. آیا این که واقعا مهدویت تمدن ساز، این اسلام دارای مهدویت تمدن ساز هست، اگر ما اون ایده محوری یعنی امام و انکشاف ظهور امام و ظهور امام و اصل قرار بدیم، قاعدتا اصلا غیر مهدویت تمدن ساز دیگه تلقی نمیشه. اگر ما تعریف تمدنمون رو اونجوری بگیریم و همه این چیزایی که دیگه ما داریم میبینیم ظهورات امامه، امام داره در عرصه زندگی دنیوی ما حتی ظهور و بروز خودشو نشون میده که ما ازش تمدن نام میبریم، حتما باز یادمون باشه که این چیزی که ما داریم میگیم تمدن از لحاظ ذهنی تجربه تاریخیمونه. اون چیزی که پیش روی ما هست و داره اتفاق میفته میتونه نسبتی با تجربه تاریخی داشته باشه، میتونه مبانی بسیار عمیقی داشته باشه که خیلی بار جلوتر ببره و واقعا بایدم جلوتر ببره. تجربه های تاریخی که در مورد صفویه و غیره گفتن دقیقا همینجوره. فقط من عرضم اینه، میدونم احتمالا فرمایشون این نبوده، من جلسه هفته پیش خدمت آقای دکتر بابایی بودیم، عرض کردم من خیلی آسیب شناس نیستم. واقعا فکر میکنم که اینجوری نیست که اهل اقدام باید اقدامشون رو کنن بعد علما بشینن و فقط آسیب شناسی ها رو دقت بکنن. اگر ما نتونیم کمک کنیم به کسی که میخواد اقدام کنه مسیر رو براش طراحی کنیم، یعنی جدا اجتهاد و خرج بدیم، الگوها رو پیش پاش بذاریم، آسیب شناسی مهم هم هست، خیلی هم مهم هست، نمیخوام اونو نفیش بکنم، ولی بالاخره باید بگیم آقا اون تبلایی که سر صفویه اومد چی بود و شما یه جمهوری اسلامی چه کار بکنه که اون بلا سرت نیاد تا بتونی جلو بری. ولی خب اونو شناختیم که حالا چه اتفاق افتاد، تقریبا هم میدونیم که چرا نشده، چقدرش شده چقدرش نشده، ولی اینکه ما چجوری از صفویه رد شیم، امام چجوری ما رو از تجربه مشروط رد کردن که اون بلای مشروط سرمون نیامد، آیا هنوزم میشه مشروط سر ما بیاد یا نه، ما این مقدار گذروندیم، اینا رو باید ببینیم. دو تا سوال دیگه داشتن، یکی عناصر بود که عرض کردم این عناصر کاملا ما پسینی و پیشینی باید ماجرا رو ببینیم، توی اون الگوی نهایی باید ببینیم. خاستگاه امروزمون تمدن غربه، یعنی هر چی داریم در مورد عناصر میگیم از همینجا باید شروع کنیم. این عرض جدی بنده است و اون سازوکارها و مکانیزم هم از همینجا ناشی میشه. یعنی عرض کردم بالاخره علم اینجا باید تولید ثروت کنه، بالاخره ما علاوه اقتصاد باید قوی باشیم، هیچ راه دیگه‌ای نداره. با همین الگوی معاصری که در جهان هست ما باید عقب موندگیمون رو به فرمایش حضرت آقا کاملا با سرعت جلو بریم، جبران بکنیم و بعد افقهای تازه پیش رو برای ما یواشاش خودش رو نشون میده. این که اینجا بشینیم کاملا آرمانگرایانه، که من خودم بیشتر نگاه هم همین آرمانگرایی هست، ولی آرمانگرایی خالی برای اقدام به درد نمیخوره. از اینجا باید الگوهای موجود جهان معاصر رو بشناسیم، غرب رو بشناسیم، وضعیت خودمون رو بشناسیم، جایگاهمون رو بشناسیم، بریم جلو. 9 دقیقه‌ش من استفاده کردم.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. توضیحی که در مورد نرم سفت باید موجود خوبی و درستی توضیح و جواب رو فرمودم. من فقط دو نکته کوتاه بودم دو دقیقه از بکنم. یکی بنده نفی نکردم تمدیدات زمین ساز در دوره عصر غیبت، فقط مسئله اینه که ما در این عصر غیبت و عصر ظهور یک جهش داریم، یک سیر طبیعی انسانی و تاریخی نیست و باید اون جهش رو لحاظ کنیم. جهش به معنای نیست جهت هست،
حفره نیست، جهشه.
بله جهشه و این جهش رو باید لحاظ بکنیم و نقطه جهش هم به نظر بنده در واقع نقطه استراب. من طبق آیه شریفه امن یجیب المضطر اذا دعا، این یک مسئله فردی نیست، داره سیر تاریخی رو بیان میکنه. اتفاقا تشکیل حکومت دینی برای رسیدن به نقطه استرابه، ولی استرار دو جوره. یک بار استرار به خاطر تلاش نکردن شما مستر میشین، یک بار چون در اوج تلاش، اوج زحمت و اوج کارین به نقطه استرار میرسین و این جهش رو در واقع ایجاد میکنه و گشایشی رو و فرجی رو حاصل میکنه. و بنابراین خب بنده بحث زمین سازی رو نفی نکردم، ولی خب در حقیقت تبیین شده دو شو فرمونم کاملا قبول دارم. ما در جامعه سکولار نیازهای روحی البته مسئله حاشیه‌ای هستش و به هر حال امروز در جامعه غرب اولا یک دروغ بزرگی رو برخی از روشنفکران به ما تحمیل کردن که جامعه غرب امروز جامعه سکولار و بیدینی هستش، که بنده اعتقادم جامعه بسیار بسیار دینداری هستش و مسیحیت در خیلی از جا حضور جدی داره و تو محافل آکادمیکش جدیه. این حالا از این دروغ اگر بخوام صرف نظر بکنیم، امروزه فستیوال ها، کنسرت ها، باشگاه ها و کسایی که حالا تجربه حضور در غرب رو داشته باشن، یه دونه مسابقه فوتبال آمریکایی رو شما بخواین در واقع با مقدمات و مؤخراتش لحاظ بکنین، بسیار بسیار نزدیک به مراسمات دینی ماست. یعنی همون حال و حسی که شما در یه مراسم دینی به لحاظ روحی، به لحاظ اوج هیجانات که پیدا میکنین در اونجا هم وجود داره، فقط فرقش وجود داره ما یک خدای واحد متعالی رو میپسندیم، اونها خدایان زمینی و متعدد رو در حقیقت در زمین فوتبال در عرض کنم که حالا محفل های مختلف رو پیدا میکنن و الا نیازهای روحی غرب به گونه ای و به نحو سکولار امروز برای انسان غربی تعمیم میشه. چقدر تعمیم میشه یا نه، آیا به خودکشی منجر میشه یا نه، اونا بحثای دیگه شه. ولی خب غرب نمیتواند امروز بدون تعمیم نیازهای روحیش اساسا به زندگیش ادامه بده و این رو خب حالا در یه جلسات دیگری باید بهش خود پیدا فرمون.
خیلی متشکر. یکی دو تا سوال هم من خدمت شما عرض بکنم. از یکی از بزرگواران فرمودن که اصلا این بحث مهدویت چطور در فرهنگ سازی، اصلا بحث ما همینه، یعنی ما اصلا جلسه رو نشست داره همینه، داریم بحث میکنیم که از اندیشه مهدویت کارکردهای او در فرهنگ در واقع در تمدن سازی جامعه عصر غیبت چگونه میتونه مؤثر باشه. به نظر میرسه محضر سروران عزیز درک بکنم که یه تعریف
حالا شست و رفته‌ای که گرچه راجع به تمدن تعریف متعددی شده با رویکردهای مختلف، ولی اگه صلاح بدونید، چون بعضی سروران این سوال رو مطرح کردن که به هر حال تعریف دقیق تمدن چیه، عناصرش کدامه، تفاوتش با فرهنگ چیه، اینو اگه سروران محترم صلاح میدونن هر کدام از بزرگواران یه تعریف رو کنن، من ممنون میشم.
خصوش آقای دکتر هست.
من فقط یه نکته‌ای رو عرض کنم که این خیلی مهمه در تمیز تمدن از غیر تمدن. در واقع تمدن فراخ‌ترین و کلان‌ترین واحد اجتماعی هستش که می‌شود آن را مطالعه کرد. یعنی فراخ‌تر و بزرگتر از تمدن وجود نداره. لذا وقتی از آقای هانتینگتون میپرسن که چرا رفتین سراغ تمدن، میگه اگر تمدن نه پس چی؟ این رو نه فقط امثال هانتینگتون بلکه دیگران هم به این مسئله پرداختن. تمدن اساسا در سطح کلان رخ میده، تحلیلهاش تحلیلهای در سطح کلان هستش، اما این که ما بخوایم فرهنگ و تمدن در همین سطح کلان بخوایم جدا بکنیم، به نظر بنده جداسازی تمدن از فرهنگ در فرایند سکولاریزاسیون و جدا شدن دین از دنیا در غرب مطرح شده و ما نباید در دام این تفکیک بیفتیم. اساسا تفکیک فرهنگ از تمدن به نظر حقیر نه خیلی مفهومه و نه خیلی مفیده. ما میتوانیم یه حیث فلسفی بزنیم این دوتا رو از هم جدا بکنیم، ولی همونطور که آقای دکتر همایون اشاره فرمودن، شما در دل تمدن تا زمانی که اون روح فرهنگ رو نبینید نمیتوانید و حکم کنید که این تمدن از چه من دارم میبینم. دقیقا با نگاه همین بعد فرهنگیست که شما قضاوت میکنید پس این ساختمان عظیم تمدن هست، این شهر بزرگ تمدن هست، این نظام مناسبات انسانی درش چی؟ تمدن هست. این حالا برداشت بنده هست از تمدن که البته میشه این رو خب خیلی تفصیلش داد، ولی اون بحث کلان بودن و بزرگ بودن تمدن اهمیت
داره. تعریفی که از تاد ایراد فرمودید، تمدن و فرهنگ با هم کاملا عجین هست، چون یه تعریفی ایراد شده میگن که ما فرهنگ بدون تمدن میتونیم داشته باشیم، ولی تمدن بدون فرهنگ اساسا ممکن نیست. این اگه لازم است تبیین کنم، توضیح دادیم که تمدن یا فرهنگ رو باید با تمدن بگیریم.
در حقیقت هر تمدنی به فرهنگش تمدن میشود، ولی ضرورتا این گونه نیست. هر جا فرهنگی هست پس تمدنی هم هست. یه جامعه کوچکی رو شما نگاه میکنید میبینید که درش فرهنگی وجود داره ولی تمدنی ساخته نشده، ولی امکان ندارد تمدنی ساخته شود بدون اینکه فرهنگ در اون سطح در حقیقت صورت گرفته باشه و شکل بگیره.
آره وقتم گذشته بود. تو یه سوالی از منظر آقای دکتر همایون شده راجع به تعبیر از سوالی داشته راجع به روم که در
روم
یه جایی تشکیل بشه جغرافیا، گویا برای بعضی این ابهام به وجود اومده که اگر ما روم رو قوم رو میگیم
قوم قبیله، حالا قوم که تمدن ساز دیگه
یار برای تمدن ساز بگیریم، بعد اون وقت مثلا ممکن نیست که اقوام دیگری هم در کنارمون باشن، بعد اونها هم بر اساس اینکه جغرافیاشون رو بخوان چیز بکنن این تمدن ما رو مختل بکنه. یه سوال پرسیدن از
من فقط نه فقط یه نکته عرض می‌کنم. من تجربه تاریخی رو داشتم میگفتم، مثلا بحث واقعیت کار و شایسته ها شایستگی ها و اینها رو نگفتم، تجربه تاریخی رو داشتم عرض می‌کردم، گفتم در تمام این تجربه تاریخی به علاوه یک ازای پای این تمدن سازی ها وایسادن.
خیلی متشکرم. آقای عبدی شما سوالتون راجع به این بوده که تمدن رو ما یه مجموعه بدونیم. طبعا تعریف که آقای دکتر ایراد فرمودن میتونه فکر کنم فرصت نداریم دیگه، چون تا ساعت 12 باید پایان دیگه به متأسفانه هم به جنبندگی کلی نمیتونیم برسیم و هم سوالات شفاهی دوستان عذرخواهی بکنیم. تقدیر و تشکر میکنیم از حضور شما سروران محترم، حضور بنده دوستان عزیز برگزار کننده این جلسه، نشست های علمی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی،
و همچنین از اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر همایون، جناب آقای دکتر باقایی، جناب آقای دکتر کارگر. صلی الله علی محمد و آله.